شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر.
عشقم بفرمایید.
من خیلی خوشحالم از اینکه میتونم باهاتون صحبت بکنم. ممنونم از وقتی که در اختیار هموطنانتون میذارین. آقای دکتر، من در مورد سه مورد هستش که میخوام خیلی کوتاه وقتتون رو بگیرم و از اونجایی که ممکنه من مختصر صحبت بکنم و به فرمایشات شما گوش بدم. مورد اول در مورد من و خانومم هستش که یک فرزند 11 ماهه پسر داریم و عرض خدمت شما که اون برنامه های آموزشی شما در مورد پرورش، تعلیم و تربیت کودکان رو هم گوش داریم و دنبال میکنیم، همه روزه برنامه های شما رو. منتها در مورد آمادگی روانی برای به اصطلاح فرزند دوم در زندگی میخواستم که یه مقدار نظرتون رو بدونم که با این موضوع در واقع به این من حالا من موضوع دیگه مطرح بکنم. من ایده ها و نظرات شما رو در مورد اهمیت فرزند دوم تو زندگی و به اصطلاح بهتر تربیت شدن حتی فرزند اول و موارد از این دست رو کمابیش مطلع هستم. منتها یک مقدار میخواستم در مورد این که خود مادر و پدر چگونه فرزند دوم رو به دلایل غیر از این که حالا فرزند اول نیازمندش هست پذیرا باشن برای بچه دار شدن رو میخواستم بدونم و چطور بایستی با این قضیه کنار بیان. آیا فقط این که فرزند اول تک نبایستی باشه نیاز فرزند دوم هست یا اینکه دلایل دیگه هستش که خوشحالم در این مورد اول نظرتون رو ببینم.
خب آخه ببینید عزیز، ماجرا رو شما از یه نگاه دیگری یا از نظرگاه دیگری بهش توجه میکنید که برای من اون سوال برانگیزه. یعنی ناچارم بگم چون نمیخوام پنهان کنم، میتونه از یه جایی بیاد با یه استراب یا یه وسواسی و یا یه موضوعای آشکار یا پنهانی که آزاردهنده است. اگر زن و شوهر همدیگر رو دوست دارند، اگر زندگی نسبتاً عادی دارن، اصلا سوالی برای بچه دوم نیست. بچه دوم باید بیاد. آمادگی روانی مگر باز دلایل خاصی داشته باشه. من وارد یه مسیر فرض بفرمایید افسردگی شدم، یه گرفتاری هایی پیدا شده، مسائل خارجی زندگی ما رو به دلایلی به هم ریخته، اتفاق و حادثه بدی افتاده، اونا شرایطیست که یه مهمونی رو هم به هم میزنه، یا عروسی رو هم به هم میزنه. بنابراین بحث اونجاست. و الا روزی که شما زن و شوهری هستید که صاحب یه فرزند هستید، بچه دوم به نظر من باید بیاد. مگر دلایلی داشته باشید که نه، دلایل برای اینکه این کار خوبه و درسته نداریم. دلایل برای اون نداریم. دلایل دقیقاً مشخص است که خوب است و درست. معمولا هم دلایلی که آدما بچه نمیخوان رو با دید موجه هست یا نیست. بنابراین من دلیل نداره بگم چه دلایل خوبی برای این کار وجود داره. این کاریست که درسته، درست بس که آدم بگه من بچه‌مو مدرسه بفرستم یا نه. تکلیف کار روشن، باید این کار رو کرد. پس بنابراین مطرح به این صورت نکنید. حتی من کسانی داشتم که یک دونه بچه داشتن، سنشون اونور 35 سال بوده، به این نتیجه رسیدن که باید جدا بشن و جدا میشن. حتی به اونا توصیه کردم بچه دوم بیارید بعد جدا بشید. درست است که برای بچه دوم جای گفتگو داره، ولی به هر حال برای بچه اول بدونی که بچه دوم هویت مشخص داشته باشه به عنوان بچه مطرحه، نه این بچه مطرحه، و وقتی اومد خودش صلاحش اینه که خواهر برادری داشته باشه، تو برای اونا توصیه میکنم که تازه مسئله جدایی حتی برشون مطرحه، نه به عنوان که این کارو بکنید، به عنوان اینکه به اینم یه نگاه کنید، چون حالا بهتره دو تا فرزندتون از هم داشته باشید، شما فرزند دارید، رابطه با هم خواهید داشت، بزرگ کردن دو تا بچه خیلی ساده تر از بزرگ کردن یه بچه است، پس از همه نظر به نفعتونه، وقت و نیرو و انرژی و هزینه کمتری هم دو تا بچه داره از یه بچه در مقام مقایسه با هم. پس بنابراین اون یه کار درستیه عزیز. ما دلیل نمیخوایم که دلال روانی باشه. شما اگر من بگید که تو خانواده اتفاق بدی افتاده، مشکلات مالی پیدا شده، من یا همسرم توی افسردگی سنگینی رفتیم، یا یک حادثه بیماری پیدا شده الان تو بیمارستانیم، اونا رو میتونم بفهمم. یعنی دلایلی برای نخواستنش، ولی دلیلی برای خواستنش اصلا مطرح نیست که من بگم این دلایل مثبت و خوب رو وجود داره، که شما من بگید که اون دلایل کدامن، اونا رو به من بگو. به همین جهت است که من رو به اون فکر میبره که شاید من با کسی روبرو هستم یا شما و همسرتون که کمی نگرانی هایی دارید که اونا موضوع نگرانی رو باید رفع کرد. این که من برگردم بگم نگرانی رو بگذار کنار، بریم سراغ چیزای خوبی که این کار داره، اصلا جواب درست مسئله نیست. شما اگر چیزی هست که فکر میکنید به شما این رو میگه بهتر است که فعلا فرزند دوم نداشته باشید، اصلا نداشته باشید، اونو به من بگید ببینم اون چقدر درسته. ولی اینکه من به شما بگم فواید فرزند دوم چی، اصلا بحث شما نمیتونه باشه.
از به سفر شما که نه آقای دکتر، من از شما پذیرفتم و متوجه منظور شما شدم و واقعیتش مشکلی تو زندگی نیست، نه به لحاظ اقتصادی، نه به لحاظ ارتباط بین خودم و خانومم. فقط اندکی این سوال برامون بود که الان با این توضیحی که شما دادین که تقریبا به نوعی پاسخیه که دلیلی نمیخواد مگر اینکه حالا اگر اشکالی باشه، من فکر میکنم موضوع روشن شد و توجیه شدم که اگر که در واقع مسئله باشه، در واقع ایراد و اشکالی باشه، باید سیده دنبالش کرد. و به نوعی یک بایده، اگر که اگر مشکل وجود نداره یک بایده و یک کار خوبه، حالا جزء اون احتمالا همون چند درصد چیزای خوبه، همون چند درصد چیزایی هست که شما میفرمایید که کم کم خوب، به قول معروف کم کم دنیا خوب، کم کم دنیا بده و بقیه‌اش تفاوته، احتمالا این خود اون کم کم.
آره عزیزم، یعنی ببینید باشه. یعنی بسیار روشنه، به صورت یک قاعده و قانون کلی، همطور که شما میرید مدرسه بهتر از دو تا یا سه تا بچه داشت باشید، تمام. هر وقت که گفتید نمیخوام برم مدرسه دلیل میخوام، وقتی گفتید بچه دوم رو نمیخوام دلیل میخوام، ولی اگر دلیل ندارید بحث تمومه، حق با شما. حالا اگرم باید رو نخوام بگم حتما بهتره، بهتر رو میشه گفت. مطلب دوم
بعد احوان هم مطلب بگم که دیگه حالا اون که به قول من حالا اگه دوتا باشه کفایت کار رو میکنه دیگه، حالا برای اکسی بومی که دیگه حالا باید بهتر و بهتر
میکنیم. اون دیگه قضا رو دارید، حالا دلتون میخواد دسرم بخورید یا نه، اون دیگه انتخابش بود.
خیلی متشکرم. مورد دوم رو عرض بکنم در مورد بچه، حالا اولمون که حت این ها کوچیکی، وقتی که گریه میکرد و حالا وقتی موقع خوابش میشد با صدای شبیه به صدای سشوار یا جاروبرقی خیلی آروم میشد و به اصطلاح خوابش راحت‌تر انجام میشد، تا اینکه من در واقع به این نقطه رسیدم که مثلا بخوام صدای سشوار رو با موبایلم ضبط کردم و با یه در واقع بلندی خیلی کم، یعنی صدای سشوار اما با بلندای کم رو هر وقت میذارم وقتی خیلی بیقراره میترد به یک بار آروم میشد و به اصطلاح خوابش میبرد و کلا بچه از اون حالت بیقراره خیلی بهتر میشد. و حالا این هم الان گاهی در آمون مونده، این هم این که مثلا الان بعضی وقتا حالا بعضی شبا که موقع خواب مسئله هست احتمال من نمیدونم کمی بیقراری میکنه بعضی اوقات، از این صدا استفاده میکنید. مخواستم بدونم که این کار اشکالی داره یا اینکه نه موردی نداره.
ریشه اصلیش احتمالاً این بوده که فرزند شما یه پراکندگی ذهن داره. اگر تو خانواده شما و همسرتون استراب وجود داره میتونه اون باشه، یعنی ذهن توانایی اینه که خودش رو جمع و جور کنه نداره. روزی که یه صدای یک نواخ رو میفرستید سیستم حسی حواسش رو اونجا جمع میکنه، بنابراین یه تمرکزی پیدا میشه. این همون چیزی که جلو چشمتون یه چیزی رو حرکت میدن، ماهیچه چشمتون ضعیف‌ترین ماهیچه است، شما خوابتون میبره که میشه هیپنوتیزم. این همون چیزیست که برخی از آدم ها ممکنه لالایی براشون بخونن یا تکونشون بدن و بنابراین به خاطر اون یه ریتم تکراری آرام بخش رو پیدا میکنه. بعد از این مدتی شرطی میشه، یعنی کاندیشنینگ و کاندیشنال میشه و حالا که شده فکر میکنه با این صدا باید بگیره بخوابه. در ترکیب این دوتاست. به تدریج خفیفتر و خفیفترش کنید، کمتر و کمترش کنید، حذفش کنید، ولی فعلا اگر کار میکنه ازش استفاده. واقعیتش
اینه که به حد اقلش رسون بیم، چون خیلی تعریف داشتم و مدتی هم من به دنبال این بیدم که بتونم با تون ارتباط برقرار بکنم که سخت بیدم نمیشد، حالا بگستم کمش بکنم تا اگر که شما مخالفتی کردین برای رد کردن شاهد باشم.
نه به تدریج از بین بره، ولی الان تا زمانی که کار میکنه و لازمه ازش استفاده.
بله. و الان هم آقای دکتر در مورد اون موضوعی که فرموده بودیم که ما یک بعد شیر شبش رو حذف کنیم که بتونه بچه چهار یا از طرف تقریبا 3-4 ساعت رو مداوم بخوابه، الان ما این کارو کردیم و البته این الان که میگم نه که تو ماه 11 هم یک کمی دیرتر از اون ماه 5 که شما فرموده بودیم، به خاطر نادانی بنده البته، با اینکه من در واقع با اینکه فرمایش شده شما رو من گوش داده بودم، چون بچه ما تو 5 ماهگی 7 یا 8 کیلو نبود، وزنش کمتر بود، اینجور سوء برداشت کردن که باید سوء مثلا حالا وزنش رو برسه. این دیگه فکر میکنم به یکی دو ماه تاخیر متاسفانه من این کار رو کردم، در واقع من خانمم عرض میکنم این کار رو انجام دادیم، ولی خب موفق شدیم این کار رو انجام بدیم. الان چند ماهی که تونستیم این کار انجام بدیم و الان شیده شده بچه من رو حد شده. منطقه ها تقریبا فرض بکنیم اگر مثلا ساعت خوابش ساعت 11-12 شب باشه، یه قدر ساعت 4-4.5 صبح بیدار میشه، گریه میکنه، ما معمولا شیشه آب رو بهش میدیم، کمی میخوره و میخوابه، ولی دوباره ساعت 6-6.5 صبح بیدار میشه و حالا اون وقت نمیده که ما آماده میشیم برای سر کار رفتن، اون وقت خانمم بهش شیر میده. این اشکالی داره؟
نه به هیچ وجه، چون ببینید فاصله 5 ساعت تا 7 ساعت رو باید به وجود آورد و این چیزیست که دارید شما ایجاد میکنی، بنابراین عملا در مسیر درستش هیچ اشکالی نه.
اتفاقا مثلا چون یکی روزی مریض بوده فرض بکنیم، چون قبل از خوابش نتونسته بودیم که خوب سیرش بکنیم و غذا نمیخورد، دو شب رو ناچار شد که خانم هم که دوربر ساعت 4-5 تو به شیر بده.
نه اونش اشکالی نه، اگر کمی دادن و بعدن شیر اصلی رو همون ساعت 6-7 بهش دادن دیگه مسئله نخواهد بود. خودتون نگران اون نکنید. همینقدر که فاصله به 5 ساعت بگذره به نظر میرسه که کافیس بین 5-7 ساعت این است که 4-4.5 صبح هم هنوز شامل اون میشه، ولی همون اگر دیرتر باشه بهتره.
بله. و مورد آخر هم آقای دکتر در مورد اسباب‌بازی مناسب، من تا حالا تا اون مراحلی که من در واقع من تا بین یک تا سه سالگی شما سیدی شما رسیدم، در مورد اسباب‌بازی من چیزی به نظرم نیومد که مطلب در واقع مطالبی رو بهش اشاره کرده باشیم. اگر که من درست میگم توصیه دارین در مورد اسباب‌بازی مناسب برای بچه های یک ساله چه چیزهایی رو باشون مشغول بشن، یا حالا یک تا سه سال رو هر دو تا
شو
اگر ممکنه؟
ببینید عزیز، اولین مسئله ای که از اسباب بازی باشه که مقدار حرکت داره یا بچه میتونه باش حرکتی رو انجام بده و بعدش هم یا به نوعی حتی یه چیزی رو در یه چیز دیگری قرار بده، یعنی سرهم کنه، یعنی دو تا کار، هم یه کاری باش انجام بشه مثل ماشینی که باش این ور اون ور میره، دستش میگیره یا رو زمین یا رو قالی میکشه، برای که مسئله سنسوری موتور مرحله حسی حرکتی، دومی که چیزی رو به وجود میاره که قبلا نیست، یعنی فرض کنید دو تا قوطی رو تو هم میگذاره یا یک چیزی رو در درون یه چیز دیگه میذاره بعد درش رو میبنده، هر چیزی که تغییر شکل رو و ماهیت رو میده که ذهن بچه رو برای دگرگونی آماده میکنه و بعد یک کمی که رفت بالاتر سنش از 2-2.5 بازیایی یا اسباب بازیایی که بتونه با یکی دیگه بازی کنه و درست مثل توپی که تنها خودش نیست که میندازه بتونه برای یه کسی بندازه اونم براش برگردونه، وارد بازیایی میشید که 2 نفر است یا 4 نفر است هر بازی که میخواد و ضمناً بازی است که نسبتاً در آغاز زود جواب میده، یعنی زود میشه رسید بعد از 1-2 دقیقه هر چه است به نتیجه رسید. مثل ببینید تفاوتی است بین مسابقه بسکتبال و فوتبال. شما توی مسابقه بسکتبال مثلا بسکتبالای حرفه‌ای در امریکا یه چیزی نزدیک 180 تا 200 پوینت یا 200 تا گل، حالا یه دو تایی هم حساب میشه، 100 تا گل صورت میگیره توی 48 دقیقه. در حالی که تو فوتبال که مثلا 90 دقیقه است جاد به طور متوسط 3 تا گل یا 4 تا گل رد و بدل میشه. 4 با وجودی که 90 دقیقه است در مقابل بسکتبالی که تو 48 دقیقه 100 تا گله. بازیای کودکی در آغاز با جواب‌ها زودتر به دست بیاد. بچه نمیتونه برای مدت طولانی صبر کنه تا نتیجه به دست بیاد. کمی که سنش رفت بالا از 4-5 سالگی به بعد میشه بازیایی رو گذاشت که نتیجه برای مدت بعده. بنابراین نوع اسباب بازی از این نظر مهم. تنها چیزی که توصیه میکنم و این است که این داستان کامپیوتر و آیفون و آیپد و اینا برای بچه ها بسیار بسیار کار خطرناکه. یعنی بچه ها رو معتاد میکنیم به اینا. تغییرات اینا مخصوصا برای بچه ها که درست شده بسیار جالب و شدیده و ما داریم تخم یه نسلی رو در حقیقت میپاشیم که ممکنه وقتی به 15 سالگی میرسه اصلا ندونه سر و صورت مردم چه شکل و فرمی داره و فقط بخواد همه چیز رو در این دستگاه ببینه و متاسفانه نه تنها پدر و مادرها اینا رو راحت میگیرن، بچه‌ها چون کارهای عجیب و غریب میکنن که حتی برای پدر و مادرم غیر عادیه. ما فکر می‌کنیم رفیق با یه بچه نابغه روبرو هستیم ولی به زودی با یه بچه معتاد روبرو میشیم. این است که به نظر من باید یه نهضتی یه جنبشی تو این زمینه یاد بگیره بستا آغاز بشه که پدر مادر یاد بدن بچه‌ها رو تو سنین کم عقلن تا 7-8 سالگی درگیر این وسایل نکنن. ولی چه میشه کرد که متاسفانه نظام آموزشی از جانب دیگه، وسایل ارتباط جمعی از سوی دیگه، تمام کسانی که به دنبال سود از بازی و اسباب بازی بچه‌ها هستن دارن جامعه رو به اون سمت میبرن. هنوز به نظر من تحقیقات اولی که نشونه ضرر و زیانش رو نشون میده ولی چون تازه آغاز شده پیامدهای 5-10 سال بعدش رو نمیدونیم، ولی در حدی که بحث علت و معلولی رو میشناسیم، نه مطالعات و آمار یا نتیجه گیری، همه بد و بده. من اگر فرزندی میداشتم با این وسایل آشناش نمیکردم حداقل تا 5 سالگی که خاطرم آسوده بود به این وسایل دسترسی نداره که با یه حرکتی چیزی به دست بیاد، در حالی که متاسفانه خیلی از وقت من این ور اون ور که میرم اینم بچه‌ها اصلا این رو دارن و به جای اینکه با بقیه ارتباط برقرار کنن مثل بسیاری از آدمای که الان توی حتی یه جمعی جوونا نشستن حتی با هم تکس میکنن حرف میزنن در حالی که کسی این ور اتاق و کسی اون ور اتاق. این نوع از ارتباط به عنوان یه نوعی از ارتباط نباید تلقی بشه بلکه به عنوان یه نوع درست کردن دیوار و سد و مانع میان آدم هست. در حال بازه به اون باشید ولی غیر از اون مسئله نخواهد. من مدتیست از پیام هام گذشته ولی به هر حال خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
ازتون خیلی متشکرم وقتی که وقت من گذاشتیم.
خیلی خوب.
امیدوارم که پیام سالم باشه.
مرسی عزیزم. ممنون از محبت. لطف دارید. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
ماهره و آوا اردلان، 32 سال تجربه و اعتبار در کلیه امور بیمه های اتومبیل، مسکونی، تجاری و عمر. اکنون ثبت نام برای بیمه های درمانی اوباما. ماهره و آوا اردلان 818-888-8221 عضو 08 و 50-50 زن.
خانم الی دارنده عنوان نمبر 1 سلز پرسن فلیت منیجر در میان یکی از فروشندگان اتومبیل های لاکچری در سراسر آمریکا، همکاری خود را با داونتاون الی مرسدس بنز آغاز کرد.
با من الی تماس بگیرید تا اتومبیل رویایی شما از قبیل بنز، پورش و آدی را با مناسب‌ترین قیمت و ارائه سرویسی باورنکردنی در محل کار یا منزلتان تحویل بگیرید.
310-489-3046 310-489-3046 داونتاون الی مرسدس بنز.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-989-tasadof.com.
بشین.
آی.
پاشو. حالا بچر. ده. این که نشد زندگی.
زندگی بدون درد حق به من و شماست. لادن فیتنس اند هیلینگ کلاب ارائه دهنده روش‌های پیشرفته طبیعی همراه با متدهای مؤثر برای جلوگیری و کاهش درد اندام‌های بدن.
کنترل استرس، تغذیه مناسب، ورزش، کنترل وزن و کاهش چشمگیر درد.
لادن فیتنس اند هیلینگ کلاب 11660 وست اولمپیک بولوارد لس آنجلس 310-962-7010 310-962-7010.
یادمون باشه زندگی بدون درد حق من و شماست.
با درود، من دکتر شاهین صداقت هستم. اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزء راهکارهایی است که به آن فکر می‌کنید، ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده‌ها دارید، از شما دعوت می‌کنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید. تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع‌ترین زمان ممکن است. ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاذق و پرتجربه کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم. تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44 وبسایت sedaqatlaw.com.
به رادیو همراه گوش میکنید، رادیویی که به شما گوش میکند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید. خانم
سلام. آقای دکتر
سلام. بفرمایید.
روزتون بخیر.
روز بخیر. میشه خواهش کنم کمی بلندتر صحبت کنین؟ ممنونتون میشه.
بله بله.
مرسی.
الان بهتر شد؟
خیلی بهتر شد. مرسی.
من 25 سالمم و حدودا یک سال و نیم کرد با یه پسری دوستم که ایشون 34 سالشونه و تا الان هم رابطمون سه بار قطع شده و ایشون به اولین بیشتر دلیل این که رابطه همون قد شده ایشون چون علوم سیاسی خوندن و تو کار بیشتر علوم سیاسی بودن و اینا، من بیشتر حالا از کارشون سردر نمی آوردم و اینا و ایشون خیلی با من آنست نبودن و خیلی مشکلات داشتیم و دعوا می کردیم و اینا و سمی سر اون چند دفعه یه دو دفعه قد شد رابطه همون.
نه سب کنید. ایشون علوم سیاسی می خونن، آگاهی سیاسی دارن یا فعال سیاسی هستن؟ خب اقوه نه، وقتی فعال سیاسی هستن خب اون موقع یه مقداری موازهی که دارن و یا موضوعی که دارن میتونه مسئله نباشه که با کسی درمیون بگذارن. چون ببینید اون موقع اون موقع مثل یه پزشکی میمونه که قرار نیست راجب بیمارش با همسرش حرف بزنه. در نتیجه وقتی که شما به عنوان فعال سیاسی هستید یه راز و سری ممکنه وجود داشته باشه که نزدیکی شما به عنوان پدر و مادر و پسر و دختر و زن و شوهر هیچ جایی اونجا نداره. عزیز یه حریمی است که برخی از وقت یا قانون یا مصلحت و ماهیت موضوعها اون رو بوجود. اگر به من میگید خارج از اون مرحله است، خارج از مسئله فعالیت، چیزی نیست که به دیگری یا موضوعی باشه، اون موقع ماجرای پنهانکاری و دروغه، اونو میتونم بفهم.
آخه راستش خیلی داخل اون قضیه هم نیستن، یعنی حالت یکم خارج هستن و یه سری مسائلیه که دقیقا هم به من دروغ گفته بودن، یعنی
مثلا در چه زمینه؟
مثلا یه مقاضی داشتن که مال خودشون بود و از این طریق رسیده بود بهشون و به همه گفته بودن اجاره است و به منم گفته بود که مال من نیست و اجاره است.
از اون طریق بهشون رسیده بود یعنی چی؟
یعنی سر این مسائل نمیدونم بهشون داده بود، نمیدونم یه من
نه آخه عزیز نه نه آخه صبر، این که به یک کسی یه مغازهی بدن که من اگر درست فهمیدم مالکیتشه، یه موضوع ساده نیست، یعنی این موضوع چند صد میلیون تومانیه. خب اینا رو که همینجوری به کسی نمیدن، اینا میتونه ریشه‌های جدی داشته باشه، شما اینو در سطح و رویه میبینی.
خب همون دقیقا، چون به من اصلا نمیگفتن و بعدنا چون رابطمون دیگه واقعا دید که من نمیخوام و ایشون مجبور شدن که بیان، حالا اونم حالت سطحی به من توضیح دادن که یه جایی کار میکردن و سر این در مقابل اینو به من دادن.
نه ببینید بذار من چون بذار بیخوری دور خودمون چرخ نزد، اگر موضوع ها ممکنه مرتبط بشه به نوع فعالیت ایشون، اینی که به شما نمیگن اشکالی نه، به شما قرار نیست بود. عرض کردم ببینید یکی از چیزا، فرض بفرمایید دارم در امریکا تو کاره یه کار مثل آدمی مثل من که عنوان لایسنس مریج فامیلی تراپیسته، من هیچ وقت ممکن نیست که تلفنم رو بذارم هیچ کس دیگه ازش خبر داشته باشه که اصلا کی به من زنگ میزنه، برای اینکه کسی که به من زنگ میزنه بر اساس اصل محرمانه بودن و کانفیدنشیالیتیه. پسر من نمیتونه بگه تلفن تو من بده یا یک کسی که مادر من به من یه همچه حرفی بزنه عزیز، بعد حرف این باشه که من چیه تو تلفن تو، نه این تلفن من تلفن کار من هم هست یا کار منی فقط، و به همجاست که شما وقتی تلفن ها رو به هم دارید بس باید میگن این کانفیدنشال وایس میل من، ولی هیچ کس دیگه نمیاد. من سالهای سال تلفن خودم هر کس من زنگ زد میومد اونجا، هرگز هیچ کس نمیتونست اون رو بدونه حتی کی زنگ زده، چرا به محتوای اون. بنابراین اونو بذارید کنار، حالا به من بگید غیر از این ماجرا مشکلتون با این آدم چیه؟
مشکلم بیشتر با اخلاقشون آقای دکتر، شخصیت خیلی مغروری هستن و هر وقت با ایشون میرفتم بیرون و کنارشون بودم و نمیدونم حالت استرس داشتم همیشه، چون اول اینکه حالت روک بودنشون، حالت روک بدی بودن با هر کی که صحبت میکردن که بعدنا کمش کردن.
نه خب اون روک نیست، نه 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 روک نیست، اسمون خشم و عصبانیه.
بله دقیقا، بعد الان بگم علائمو فکر کنم شما همونو بگیم. بعد تو جمع اولا این که اصلا هیچ صحبتی نمی کردن هر جا که می رفتیم و مخصوصا جمعی که آشنا نباشه یا تو جمع خودم باشه و دفعه اول اومده باشن اصلا هیچ صحبتی نمی کردن و اگم حالا تو جمعای خودم دوستی می خواستن رابطه برقرار کنم فقط به حالت شوخی، یه حالت شوخی می گفتن که مثلا حالا یه رابطه برقرار شد، یعنی یه حالت نورمال عادی شخص رابطه برقرار نمی کردن.
نه من نمی فهم. آخه عزیزم شما هم یه چیزایی میگید کمی، من برگردم بگم وقتی با ایشون میرفتم بیرون استرس داشتم، ولی که میرفتم توی جمع حرف نمیزنم، وقتی آدم حرف میزنه
نه نه استرس هم منظورم اینه که میگم بهتون اشتله، چون که مثلا عروسی در رفته بودیم و عروسی دختر خالم بود و ایشون یکم با دختر خالم حالا مشکل داشتن و اینا، کلن مثلا تو این مثال میزنم به عنوان مثال، مثلا عروسی که تموم شده بود من رفتم که خداحافظی کنم و تبریک بگم به دختر خالم، ایشون یکم دورتر ایستاده بودن و من که تبریک گفتم رفتم بهشون گفتم که خب تو هم بگو تبریک بگو، گفت نه، گفت میرم، بعد نرفت، بعد چند دقیقه بعد گفتم چرا نمیری، گفت ببین از قصد این برا نگاه نمی کنه که من تبریک نگم بهش، اصلا نمیرم بهش تبریک بگم بریم، و همچین حرکاتی داشت. یعنی
میفهم شما کجای دنیایی عزیزم، چرا اول شما برای دیگران تصمیم میگیرید؟ بعد چرا فرمان صادر میکنید؟ بعد وقتی یه آدمی برای خودش دلیلی داره و نمیکنه، چرا شما فکر میکنید ای با ایراد اون؟
آخه آقای دکتر واقعا بی دلیل بود.
شما گفتید شما دارید نصب کنید. شما دارید به من میگید از اول با دخترخاله من مسئله داشت، بعد میگید بی دلیل.
آخه با همه داره آقای دکتر.
خب داشتش. نه حال شما خوب نیست. شما یه دختر نه صب کنید عزیزه من، شما یه دختر کنسول کننده تصمیم گیرنده، یعنی حرفای شما اصلا بوداره عزیزم. بروان برای من مثال میزنید، اصلا دلش نمیخواد کسی خداحافظی کنه. خیلی از آدم ها اصلا دوست ندارن جوا میرن عروسی میان بیرون میباد حتما رفت خداحافظی کرد، اگه خداحافظ بشون نگی مثلا خداحافظشون نیست میرن تصادف کنن میمیرن. نه ببینید شما بعدم برمیگید میگید میاد اونجا سکوت میکنه، بعدم میگه توی مهمونی های حرفی بزنه حرفی جدی نمیزنه. خب نمیخواد بزنه، شما میخواد بدین نشون بدید که دانشمنده، اون نمیخواد. نه به من میگید روکه نشانه عصبانیت چیه؟ حالا به من
روکه خیلی عصبانیتش هم میخوام بگم بهتون، واقعا چون خودم
بگو نترس. یه جوری به من میگی مثل اینکه میخوای تو دادگاه یه سندی رو مدرک کنی، تو مالی تلفن کنی که رجوع رابطه بگی، جوری مثل که اینا لایه به لایه هست اینه دم یارو که شد اون رو میگم. حالا خب بگو
مثلا یکی
اینکه مثلا من در صحبتاتون که حالا میشم نه صحبتای من نگو، چون تو هر صحبتای خودتم توش گیری، چون متوجه تو من بگو داستان چی عزیز.
اینه با خانوادهشون هم مثلا خب من که باش تنین شدم احساس کردم که با خانوادهش هم مشکل داشتن، یعنی با پدرشون یه چند مدتی بود که مشکل داشتن، بعد با برادرشون هم که چند سال هاست که قهر بودن، یعنی اصلا در ارتباط نبودن با برادرشون. و یه دفعه که با مامانشون حرفش شده بود و با من بود و من از نزدیک دیدم، خیلی حالت بدی با مامانشون صحبت کردن، یعنی البته تلفنی، و بعدش خالشون که بیمارستان بودن، من که رفتم بیمارستان، ایشون مثلا مامانش یا داداش برداشون، و واقعا احساس چیز میکردم اونجا، چون با هیچ کدوم از اونا ارتباط نداشت و حتی با پسر خالش هم در ارتباط نبود، چون که پسر خالش ازدواج کرده بود و بعدش 6 ماه اونو دعوت کرده بود خونهشون و این نرفته بود، میگفت مثلا منو باید زود دعوت.
ببین عزیز نصب کن، بذار من تکلیفم اولا با تو روشن بشه. من بیام به تو بگم من میخوام برم یک کوچلوار بخرم، که این کوچلواری که میخوام بخرم قیمتش 5 برابر کوچلوارای دیگه است، ضمن اصلا اینقدرم تنگم هست، رنگش هم دوست ندارم، تنم هم نمیره، پارچش هم بده، اصلا یه چیز عجیب و غریبیه. باشه با من بگی این آقا پسری که تو دنبالش هستی که 1.5 سال چقدر باش راه داری، چیزای خوبش که تو دنبالش راه افتادی، چه تو که فقط داری از ای بوی راداش حرف میزنی. تو من بگو سه تا چیز خوب این، نه دقیقا نداریم دختر، سه تا چیز خوب این آقا پسر چی عزیز؟
خب کاری بودن مثلا.
کاری؟ تو حالت خوبه؟ مشروبی چیزی که نخوردی، مواد مخدری تحت تاثیر نیستی؟ کاری بودن باید تو بخوای کارمند استخدام هم همینه که تو دنبال معلوم خر سواری بودی، خب اینم سواری نمیده، کاری بود یعنی چی؟ خب دیگه خیلی
هست مشکل منم یا ایشون
معلومه، اصلا مشکل تو نیست، اصلا کل مشکل خودت، اصلا مشکلی دختر. نه تو من بگو ستا چیز خوبه این آدم چیه که تو 1 سال نمی باش رابطه دار، کاریه اوکی دیگه چی؟
خب خانوادش مثلا آدم تحصیل کرده بود، خانوادش آدم های خوبی بودن، یعنی
تو این که با خانوادش درگیره، این همین خانواده خوب بعد خانوادش خوبن. خب برو با مامانش عروسی کن، با باباش عروسی کن، با این پسر چی کار داره؟ خانوادش با خودش که خوب نیست، با مامانش تو برو خواستگاری مامانش.
این اخلاقش واقعا خیلی میخوام بدونم، الان هم با هم قهرین، یعنی الان من باش یه ماه و نیم قهرم باش، ولی میخوام اخلاقش رو بدونم که مثلا اول اینکه اصلا محبت نمیکردن، یعنی من واقعا کم بود محبت گرفتم، من میشد بهش هم میگفتم اصلا هی میگفت مشغله فکری دارم، تو کارم درگیرم، و همیشه به من میگفت ببین اول کارم مهمه بعد تو. بعد اصلا مثلا یه جا می رفتیم توی یک مهمونی هیچ اصلا احساس نمی کردم هستش و اصلا هیچ محبتی نمی دیدم، یا مثلا اگه کادو می گرفتم بهش می دادم نگاه مثلا یک کاغذ سفید دارم، مثلا گفت خب مرسی می زاشتون و اصلا
ببینم تو اومدی من مشورت کنی برای طلاق، یا اومدی مشورت کنی برای آشنایی و ازدواج. تو که فقط داری ای با ایرادایی رو میگی، تو واقعا حالت خوب نیستا
آقای دکتر. نه من که اصلا رابطه همو اصلا تموم کردم.
خب بس برای چی مزاحم من شدی؟
چون برگشتن و همش اصرار دارن که برگرد.
آها
و
نه اون اتمام مغازه هم الان به من زنگ زد گفت بیا این لباس رو دو برابر قیمت بیش از اون بخر.
خب الان میگی من باید چیکار کنم؟
از نوع خداحافظی کن با اون آقام خداحافظی کن.
خب همو فقط میاد یه لحظه خواهش میکنم اون آقاش الان این شخصیتی که واسه تون گفتم چه شخصیتی؟
اون یه شخصیتی است میتونه خودخواه باشه خودشیفته باشه، ولی دختر این ورم خلو چلو دیوونه است تمام. به این که اگر اون آقا شنید میگم این دست از سر این دختر برد، این به دردت نمیخواد. آخه عزیز حال تو خوب نیست، من چی کار دارم با اون؟ این حرفا چیه تو راجبه میزه جان؟ اینقدر درد بی شوهری کشیدی که باید کافیسی کسی مرد باشه؟
نه اتفاقا من اصلا اینجوری نیستم آقای دکتر.
خیلی خب پس ولش کن بره.
و واقعا هم راحت ولش کردم و احساس میکنم که اونجوری هم دوستش نداشتم که باشون بودم.
چون منم همه اینا رو میدونم. نه به خدا هرچی بیشتر حرف میزنی آبروریزی بیشتر میکنی. برو دنبال کار، فعلا هم دنبال شوهر نره. تو الان اصلا آمادگی برای ازدواج نداری، فعلا اصلا به درد بخور نیستی دختر. برو درس تو بخون. چی خوندی؟ نگو روانشناسی، مدیریت. تو فعلا خود تو اداره کن، بعد بعدم بریم سراغ مدیریت.
خب پس آقای دکتر، یعنی ایشون که الان مثلا میان که میگن برگرد تو رابطه، یا آخه آقای دکتر ایشون وقت که رابطه رو میخواد
مغازه باز زنگ زد، مغازه باز زنگ زد میگه بیا ده برابر قیمت بخواد.
یه چیزی هم بهتون بگم. میدونین چجوریه؟ مثلا من که باهاشون صحبت میکنم، موضوعی بحث میکنم، هیچی نمیگه. یعنی تو طول حالا همه رو میریزه تو خودش، بعد یه ها وقتی که باهاش صحبت میکنم یه چیزایی رو از چند ماه پیش یه ها همه رو تو اون دعوا میگه. و وقتی که من حالم بده، مثلا بهش میگم حالم بده و اینا، میگه که یادت تو اون روز حالت بد بود، خب الانم تو حالت بده. یعنی حالت لجبازی که مثلا خب برو تو هم حالت خوب میشه، اون روز حال منم بد بود. و بهشون گفتم خب الان چرا مثلا این حرف بود؟ یعنی حالت لجبازی داره همش تو رابطه. یا مثلا یک سال پیش که مثلا باش آشنا شده بودم، ایشون اومده بودم مثلا گفتن قصدش ازدواجه، نه من بهشون گفتم که مثلا یک دو سال فکر نمی کنم راجع به ازدواج. بعد اینکه یک سال و نیم با هم بودیم، من بهشون گفتم که خب نظرت چیه مثلا حالا خانواده آشنا شن؟ ایشون گفتش که یادت گفتی که دو سال پیش که اصلا فکر نمی کنی، من الان اصلا 4 سال فکر نمی کنم راجع به ازدواج. یعنی همش حالت لجبازی یا کلکل با من داشت. و رابطه مون هم که الان مثلا کات شد با من، خودشون مثلا یه ها گوشی رو من قطع کرد، چیز که یعنی یه حالتیه که خیلی بد جور رابطه رو تموم میکنه و حالت بد فرم برمیگرده، میگه که برگرد تو رابطه.
خدا من باور نمی کنم تو رو دختر. من میخوام برم یه سیبی بخرم، این سیب اینقدر گندیده است مثلا دست بهش بزنی حال آدم به هم میخوره، بوش همینه. ولی تو مغازه است دیگه، یکم گفته سیب بخر دختر. ول کنیم بازی رو، خداحافظ. نه برو دنبال کارت، میخوادی با این آقام کاری نداشته باش، بیچاره رو ولش کن، خودت هم اذیت نکن. فعلا دنبال شوهر نرو، به درد نمیخوری جان.
هی که میام عید میاد سمت من، میخوام دیگه رابطه
برقرار بیاد. نه هیچ چی دیگه، رابطه باش برقرار نه. من میخوام برقرار. خب دیگه اون است، یه ذره معلوم خلتره. تو خل افتادید به هم دیگه، خل چل کامل. به هر حال ول کن، برو دنبال کارت. خوشحال شدم باید سابقا بایی عزیزم. خدا شم نجمند، شما که خوبید بابا بشید.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس،
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
احمد مهران فرد 800 بی حجاب من حیاتو اشتیده میرم
سحر جعفری جوزانی
خود علی مخانچه این درست کنه
جنگ امروز جنگ انتخابات
ایران برگر
از 11 دسامبر در سینما های میوزیک هال بیولی هیلز تان سنتر انسینو و لگونا هیل سینماز در اورنج کانتی
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-699-$ بدون اشتراک ماهیانه 760-6
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا تلفن 310-828-6655 310-828-6655
سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند ون تراک بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا دارای مجهزترین بخش های اختصاصی پارتس سرویس و باری شاپ افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد تقاطع خیابان سنتینلا آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل‌های کرایسلر، داج، جیپ و رم تراک می باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24 شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره‌مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رم تراک 310-828-4424
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقای دوستان در اتلانتا میرسونم که این جمعه و شنبه در این شهر خواهم بود و سه کنفرانس خواهم داشت و روز یک شنبه 13 دسامبر در دالاس خواهم بود و دو کنفرانس. آگاهی های بیشتر میتونید از طریق وبسایت من دریافت کنید. کارت ورودی هم در محل همه کنفرانس ها خواهد بود. همچنین با آگاهی دوستانی که در سفر دریایی ما کروز با ما هستن میرسونم که اگر نامه های ما و یا ایمیل ما به شما نرسیده لطفاً با دفتر رادیو تماس بگیرید 310-441-5111 که به دلایل اون به دستون نرسیده. متاسفانه یه مقداری از آدرس ها درست نبوده که چراییش رو نمیدونیم، به هر حال جای اشتباه شده، اینه که بیش از همه اون رو با چک کرد. ضمن اگر نامه ها به دستون رسیده لطفاً فرم زمینش رو پر کنید و برای ما ارسال کنید. ضمن کنسرتی که توسط 7 نفر صورت میگیره، خواننده ها هر هفته در هر کنسرتی هستن و حتی یک جور ترانه ها رو میخونن، یکی رو انتخاب کنید و البته به عنوان گزینه یک و دومی هم به عنوان گزینه و انتخاب دومتون. این رو در مورد کنفرانس های منم انجام بدید، به خاطر اینکه همطور که بارها عرض کردم سالن اونجا سالن 850 نفر است تقریبا و ما یه ظرفیتی چون بیش از 3300-400 نفر داریم، 4 بار باید برنامه های اجرا بشه. البته در آن واحد در 4 یا 5 نقطه دیگری کشتی برنامه ها برپا خواهد بود. ضمناً این نکته رو یادآور میشم که اگر در اونجا فرمی رو میبینید برای کریدیت کارت مربوط به گذشته است، نه برای آینده، باید برای فایل و اگر از طریق دیگری اون رو به ما پرداخت کردید موضوع رو نادیده بگیرید. ما اطلاعات رو امروز و فردا به کشتی خواهیم داد و اونا در اختیار اداره مهاجرت میگذارن و کابین ها اسائن میشه و اون موقع با شما در این باره تماس خواهیم گرفت. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
صبحتون بخیر آقای خسته
نباشید.
سوال من در رابطه با دختر و پسرم هستش. دختر 4 ساله‌ای دارم، این دو هفته از 4 سالش شده و خیلی به من وابسته است.
نه اون به شما وابسته نیست، شما به اون وابسته هستید و شما او رو به خودتون وابسته کردید.
اوکی، من اجازه میدیم که یه تاریخ یه ذره بهتون بگم. دختر من تا حدود 2.5 سال خونه بود، هیچ وقت مهد کودک نرسته بود. یه سال این اول که خودم خونه بودم باهاش، بعد که رفتم سر کار سه روز اول هفته مادرم این منزلمون نگه داری میشه، دو روزم با مادر شوهرم بود تا اینکه من بچه دومو باردار شدم و تصمیم گرفتیم که بذاریم.
ببین بفرمایید چرا این کار کردی؟ هر دو کاراتون غلط. اولا یه سال و نیم شما نباید میرفتی سرکاری که این باید سب. دومی که قرار نبوده دست مادرتون بعد مادر شوهرتون بره. یه بچه سه تا مادر داشته، چگونه بتونه بچه راحت و آسوده باشه عزیز؟ ببینید عزیز، مطالعات دانشگاه یل یه مطالعه سنگینی کردن، بزرگترین عامل سلامت روانی کودک تو 14 ماه اول و تو 3 سالگی سیمنسه، یک دستی و یک نواختی، یک نفر از بچه مراقبت میکنه. نه که بچه با سه تا قاعده و قانون. اولا شما رفتنتون سر کار، حالا اگر مجبور بودی بچه باید میرفت مهد کودک. علاوه یه دختر بچه از 20 ماهگی 22 ماهگی میتونه بره مهد کودک. وقتی هم که مجبورید که دیگه بیشتر بر چی گذاشتش کنار مادرتون بعدم مادر بزرگ. یعنی بچه رو با سه نوع نظام تربیتی، با سه تا زبون، با سه تا راه و روش متفاوت که فقط تضاد و درگیری به وجود میاره قرار دادید. و بعدم مهمترین مسئلهش میشه وابستگی، در مرحله اعتیاد میمونه و حالا بعد از اون حالا چسبیده به مادری که اون زمانی که ای به درستی باش برخورد میکردید، محبت رو تو وجودش میکاشتید، امنیت و آرامش رو میکاشتید، اصلا الان کاری به کار شما نداشت، میرفت با دوستاش بازی کن. ولی شما این کارو نکردید. من نمیدونم بر چه اساسی همچی تصمیم میره گرفت.
راستش من میگم تا یه سال و نیم خودم باهاش خونه بودم، ولی خب شرایط جوری بود که به خاطر مسائل مالی من باید برمیگشتم سر کار. واسه کردن البته تمام سیدیای شما رو گوش دادم، کتاب و اینا زیاد خوندم، چیزی به غیر از عشق و محبت واقعا من این بچه ندادم. ولی فکر کردم با اون شرایطی که بود اگر تو محیط خونه باشه و با توجه به اینکه شما همیشه مخالف بودین که بچه خیلی زود بره مهد کودک، گفتیم که اینطوری باشه.
نه صبر کنید عزیزم، آخه شما دارید الان باز توضیح میکنید که رو خط رادیو حتما همش غلطه. اولا شما قرار بوده بمونید با جز عشق و محبت ندن، شما عشق و محبتتون انقدر بوده که ول کردید رفتید. شما ممکنه من بفرمایید من عاشق یک کسی هستم ولش میکنم میرم، کجا عشق و محبت؟ خودی تبلیغات شعار که نمیشه داد قربونتون. بعد از اون شما من میفرمایید بچه‌ها رو زود نباید فرستاد. بله، ولی دارم خدمتتون عرض میکنم بچه دختر پسر بچه حداقل 2 ساله میخواست، دختر بچه 20 ماه 22 ماه میتونه بره مهد کودک، 2 3 ماه دیگه صبر میکردیم سش مهد کودک. چرا در اختیار مادرتون گذاشتیدش؟ بعدم تازه گذاشتیدش یکی دو ماه بعد میفرستش میرفت، اگر تازه یه دفعه اجبار پیدا میکردید به رفتن. نه ببینید، رو خط رادیو مطلبی میفرمایید که اون وقت بعد برداشت این میشه که ما میتونیم بریم سر کارشون، محبت رو داریم. نه، محبت تداوم داره عزیز. من نمیتونم پشت فرمون بشینم 1000 ساعت خوب رانندگی کنم یه دقیقه بعد همه رو بکشتن. بنابراین حالا بگذاریم از اون گذشت، چون گفتید توضیح میده. الان چه خبره موضوع؟
بله الان همین دیگه، ما وقتی ترانزیشن داشتیم که این یه 6-7 ما رفت مهد کودک و مشکلی نبود، جا به جا شدیم اومدیم امریکا و به خاطر این ترانزیشن پلو من بود خونه بود و تا اینکه سپتامبر، از سپتامبر دوباره پریسکول اسمش رو نوشتیم. خیلی دختر خوشحال و سوشبل و اصلا هیچ مشکلی نداره، ولی هر روز صبح که میخواد بره مدرسه با گریه که من نمیخوام برم، هر کی هم ازش من میپرسم میگه من میخوام بمونم پیش شما و پیش برادرم. و بالاخره به هر طریقی صبح خودم میبرمش و ناز و نوازش میره، با معلمش هم صحبت میکنم. یعنی اونجا که میره اصلا دیگه با من کار نداره، یعنی دراپ آف کردنش اصلا مشکلی نیست، میدوه میره خوشحال و با معلمش هم صحبت میکنم، شاگرد خوبیه، خوشحالش مشکلی نیست. فقط هر روز صبح ما این برنامه رو داریم که یه مقدار خب نگرانم میکنه که چرا اینطوری هستش و میخواستم ازتون بپرسم که چجوری این مسئله میشه حل بشه.
خب آخه عزیز، شما یه مورد آخری رو هم بطن کم بود، ضربه آخر رو هم زدید. شما مگر درست شما رو فهمیدم بین یک سال و نیمه شما رفتید سر کار، بین یک و نیم تا 2.5 سال مادرتون و سپس مادر همسرتون از بچه مراقبت کردن. ماجرای امریکا که اتفاق افتاده؟
ما حدود مارچ همین 2015.
بنابراین فرزندتون در ایران که بودید؟
نه ایران نبودیم، ما کانادا بودیم. از مارس تا سپتام خونه پلوی خودم بود با بردر کوچیکش.
نه به اون میرسم. نه من سوالم اینه که 2.5 سالگی به بعد چی شد؟
2.5 سالگی بعد مهد کودک توی کانادا رفت، حدود 6-7 ماه.
آکه بعد از این که رسید به حدود 3 سالگی شما اومدید به امریکا؟ یا
درسته.
آکه شما به من بفرمین فرزند دومتون چند سالشه؟
18 ماهشه.
بنابراین شما در کانادا صاحب این پسر شدید یا در اینجا؟
در کانادا.
چه مدتی بعد از تولد نوزادتون شما از کانادا اومدید امریکا؟
یه چیزی حدود 9 ماه بعد. نه ببخشید 10 ماه بعد.
بنابراین وقتی که پسرتون 10 ماه بود شما از کانادا اومدید به امریکا؟
بله.
الان تقریبا 8 ماهیست که شما اینجایی؟
درست.
اوکی. حالا وقتی که آمدید اینجا ماجرای رفتنش به مهد کودک دخترتون چه شد؟
خیلی تو خونه خب آمادهش میکردم که قبلا باید بری و دیگه وقتی که پاییز میشه دیگه همه میرن شما هم باید بری و یه مقدار خب دوست داشت و ذوق زده بود و هیچ میگم روز اول دوم هیچ مشکلی نبود و وقتی اون توی هیچ مشکلی نیست. بعد از مثلا 1-2 ماه که گذشت، یعنی 2 ماه که نهاری الان سپتامبر رفته، یه مثلا 1 ماه هر روز صبح من میگه که من نمیخوام برم، از ویکندا شروع میکنه که فردا مدرسه بازه یا بسته است، نمیشه من 3 روز نرم 2 روز برم، هی میخواد با من نگوشیت بکنه و خب واقعا ناراحت میشم میبینم که اینقدر با ناراحتی من همش توی ذهنش هست این مسئله مدرسه رفتنش.
ببینید بچه ها، البته یه کمی در مورد شما پیچ و تابای عجیب و غریب داره، بچه ها به 2 دلیل مسئله مدرسه رو یا 3 دلیل دوست ندارن. دلیل اول استراب جداییه که فرزند شما باید کمی اونو داشته باشه ولی به نظر نمیرسه عمیق و سنگین. دومش مسئله اسکول فوبیا است، به این معنا که تو مدرسه یه خبر است که اونا دوست ندارن. و سوم این که به هر حال خونه و برادر کوچکتر و این که اونجا چه خبرهای خوشی هست اونا مانعشون میشه. شما اولی و دومی سومی هر سه رو دارید عزیز. و بعدم این که میگید که میاد با من میخواد مذاکره کنه و نگوشیت کنه درباره رفتمون، اصلا نباید این اجازه رو بدید. یعنی اصلا وقتی که بچه‌ها فکر کنن میتونن چونه بزنن که دیگه ول نمیکنن، دیگه حتی اگر تنبیه هم بشن چونه میزنن. حرف عبارت از این است که هر روز صبح میشی میری مدرسه، یعنی شما و پدرش یه جوری این حرفو باید بزنید که اصلا پرسشی به این صورت مطرح نیست که من مدرسه میتونم برم یا میتونم نرم یا میتونم هفته 2 روز برم یا 3 روز برم یا هر چیزی از این قبیل. و نسبت به ناراحتیش هم کاملا بی‌اعتنا باشید. یعنی اون چیزی که الان هم میگید مثلا با محبت و اینا، این داستان مثل همون محبتی است که ما به مرغ ذره آب میدیم و سرشو میبریم. محبتی نیست، من به بچه‌م محبت کنم بعد بذارمشو برم، براش معنی نداره. بنابراین مسئله محبت نیست، خیلی عادی یه جوری نشون میدید که موضوع رفتن مدرسه یه باید، هیچ گفتگویی نداره، از گریش هم ناراحت نمیشید، یعنی به خودتون نمیگید، یعنی به نوعی تقویت نمیکنی که تو وقتی گریه کنی منو ناراحت میکنی، منو تحت تاثیر قرار میدی، وادار میکنی که یه حرف بزنم کوچولو رو رها کنم بیام سراغ تو نوازشت کنم، چون یه حقه بازیه دیگه. یعنی این تبدیل میشه به یه نوع بازی. و بعدم با توجه به اینکه میفرمایید اونجا که رفت ول میکنه دیگه به نظر عادی میرسه، دقیقا همینه. یعنی فرزند شما به اینجا رسیده که در خصوص بودن و نبودن و رفتن مدرسه و نرفتن مدرسه و خونه موندن میشه مذاکره کرد، میشه نگوشیت کرد. اینو باید قطعش کرد عزیز. من گفتم پسر بزرگ من وقتی کوچک بود یه روز اومد گفت من مدرسه دوست ندارم. گفتم پدر منم دوست نداشت، منم که بابای تو هستم دوست ندارم، تا من یه روزی ازدواج کنم بچه دار بشه بچه دوست نداره، ولی آدم صبح میشه میره مدرسه دیگه هم راجع به این موضوع نه صحبتی داریم نه بحث، این حرفی تموم شد. برای که اینا یه مقدار بایدهاییست که اصلا نمیشه چونه زد، چون روزی که بچه صبح که بیدار میشه فکر کنه میتونه بره مدرسه یا نه، همینجا کار خراب کردید. ببینید شما نگاه کنید به مردمانی که مثلا هیچی ندارن، مردمانی که از زمانی که هیچی ندارن فقط هیچی ندارن، اگر خیلی آزارشون نده اصلا فکر کنن این عادیه. روزی انسان با مشکل روبرو میشه که یه روز داره یه روز نداره. برای شما در این ماجرا رو که تو ناراحتی و جواب حرف نیست که همه میرن مدرسه. و بنابراین تو هم میری مدرسه
بعدن دوچار مشکلات روحی روانی نمیشه.
نه عزیزم، چون شما خواه اصلا کاری نمی کنید. شما ببینید، شما با این ایجاد این شک که میشه رفت مدرسه یا نمیشه رفت، من همین که بگم نمیرم یه چیزایی به من امتیازاتی میدن تا برم مدرسه، اونجا کار خراب میکنه. البته امیدوارم محیط آموزشیش محیط خوبی باشه، ولی اگر محیط خوبی و با بچه‌ها بازی می‌کنند و یه مدرسه عادی است که بیشتر دنبال بازی و اسباب بازی هم بازی هستن و بچه اونجا بهش خوش می‌گذره، اصلا شما برای چی نگران هستید؟ ازم شما خیلی راحت بی‌اعتنا باشید. درست مثل که من بیام سوار ماشین شما میشم میگم هوا سرده، هوا گرمه، شما میگید آره سرده، دیگه محلم نگذارید. یعنی بیخودی لیلی بلاش نگذارید و اینفورسش نکنید، رینفورسش نکنید که فکر کنید این یه دکونیست که میتونه توجه رو بگیره و از شما امتیاز بگیره به خاطر اون، یا بگید حالا برو مدرسه بعد شب که اومدی این کارو میکنیم. یعنی اونا رو در زمینه روز به روز تو بالا میشه نمیخوام برم مدرسه، ولی که بعد از اون از شما یه چیزی بگیره.
درست.
و همین جهت است که یه چیزایی که باید رو در آغاز میشه رعایت اصولی کرد که بچه اضطراب جدایی نداشته باشه، تشویقش کنیم، ترغیبش کنیم، ولی وقتی رفت دیگه باید ولش کنیم. و الان مثل اینه که تا بچه راه میره آدم براش دست بزنه به به داره راه میره، با آدم 20 ساله که نمیشه براش دست داد چون راه تشریف میبره. اینی که خودتون رو بیخودی گرفتار اون نکنید عزیز. اگر مطلب دیگه بذارید من ازتون خواهش کنم روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، صحبتتون رو با هم ادامه بدیم. چنگ و رجبر با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوئن شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکند. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Tool 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. MagicTillUS.com.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
خوشبختی و موفقیت عنوان کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی است که از روز سه‌شنبه 8 دسامبر از ساعت 7 تا 10 شب آغاز شده و به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد. ورودیه برای هر 8 هفته $100 و محل برگزاری المپیک کالکشن خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
بله بله، بعد مورد بعدی که من با دختر 4 سالم دارم مسئله خوابیدنشه. وقتی میریم به خوابی من باید فلوش باشم، براش داستان میخونم و اون روتینی که بعد اجرا بشه میشه و فقط از 8 میریم که بخوابه، من باید بغلش باشم و خیلی دوست داره که منو بغل کنه، صرف منو بغل میکنه که خوابش رو. البته اونم بستگی به شرط روحیش داره، هر شب اونقدر صرف من نمیچسبه ولی من باید اونجا باشم. بعد از مثلا یه رو که خوابش میبره من میام بیرون، ولی شب به هر دلیلی که از خواب بپره منو صدا میکنه و میگه که باید بیای پلوی من. بعد رضایت هم نمیده که فقط برم مثلا آرومش بکنم، ناز و نوازش کنم، بیام بیرون. میگه من دوست ندارم تنها باشم. و اینم یه مشکلیه که نمیدونم چجوری باید باش برخورد
کنم. عزیزم شما بچه رو خراب کردید، رفته دیگه. آخه یه چیزایی میگید، من شما سیدیای منو که نشنیدید.
چرا
خب پس فایدهش چیه؟ لطفا پس بدید پولشم بگید، اصلا پس ندید تلفن کنید. آخه قربونتون، حرف من این است که 5-7 ماهگی بچه باید از اتاق پدر مادرم بره بیرون اگر دارید. هیچ وقتم بدن بچه به بدن پدر مادر نباد. خوابش که
میگه بره همه جدید. آقای دکتر من همه رو اجرا کردم، همیشه تو اتاق خودش بوده، هیچ وقت این برنامه ها رو نداشتم. از موقعی که اومدیم امریکا اینطوریه.
اصلا خب اومده امریکا، مگر اومده امریکا مثلا قوانین جهان عوض شدید؟ حرف این است که موجو بگیر بخوام من اینجا رو میخوام بخوابید، چرا بدنتون رو بشون بگید؟ نه ببینید عزیز، شما از اول که شروع کردین من با شما جنگ شروع کردم. دختر من وابسته است، ما اصلا همچی چیزی نداریم. این مادر وابسته است و مادری که وابستگی رو در بچه به وجود میاره. دختر که به این دنیا میاد که وابسته نیست عزیز. شما از اول نفی همه مسئولیتاتون کردی. سر 18 ماهگی اون، بعد مادر خودتون، بعد مادر بزرگ، بعد اومدید اینور که اون اجتناب ناپذیر بوده. بسیار. بچه دوم اومده همینطور. ولی دیگه وقتی اومدید اینجا به بهانه اینکه ما از کانادا اومدیم امریکا، که برای بچه کانادا و امریکا چه فرقی میکنه؟ از یه اتاق رفتی اتاق دید.
مسئله برادرشه، حسودی به اون میکنه، خیلی
میکسه. خب اون یکم نباید باشه. بنابراین شما که خب همین، ببین به همه چیزا وقتی میگم خراب شده است، حسودی به برادر کوچکتر ظرفی که 2 ماه باید تمام میشه، 2 ماه طول میکشه پدر مادر درست رفتار کنه حل میشه. نه از نظر من شما ببینید عزیز، اذیت نشید چون بقیه میشن. شما بچه مشروبم دارید، مواد مخدر هم دارید، شبا تو مهمونی هم بوده، چاقو کشی هم جلوش کردید، بعد به من میگی چرا این بچه اینجوری شده؟ آخه همه گایدا قرار بوده غلط بوده دیگه عزیز. بچه اصلا قرار نیست بدنش به بدن پدر مادرش بخوره بخوابه، به این کار عادت میکنه و بعد گرفتاری به وجود میاره و بعدم تنها برای شما نیست، برای بعدش هم هست. بدن حتی سبب میشه بیدار بشه، وقتی بیدار میشه شما رو بیدار میکنه. حالا بیا باز بغل من. آخه شما یه سیستمی رو پیاده میکنید که برای سلامت بچه درست نیست.
برای همینم خدمتون زنگ زدم.
ده آخه عزیز من،
ده
آخه شما که نمیتونید هی کارا رو اشتباه بکنید، بعد بگید من کارا رو الان چیکار بکنم. الان هیچی، تو اون اتاق میرید میگید من باید جدا از تو بخوابم، بغل بی بغل همونجا بمونید که وقتی که بیدار شد شما رو ببینه اونجا خوابیدید. یه ما دو ما اینجوری بمونید، ولی تو بغل هم نمیرید، روی دو تا رخت خواب و تخت خواب جدا میخوابید، اونجا بمونید. امیدوارم با دومی هم همین بازی رو در نیاورده باشه.
نه دومی خودش ساعت میره میذارمش تو تختش، ازم میخوابه، هیچ چیزی هم نیست. همونطوری که به دخترم بود، منتها میگم یه چند ماه اخیر همه چی اصلا برگشته و دیگه گفتم یه زنگ بزنم
ببینم چه کار میتونم بکنم. نکنید این کارا. چند ماه اخیر همه چی برنگشته. من مادر چند ماه اخیر همه این کارا رو خراب کردم. ببینید عزیز، نه حرفتون این نیست، قربونتون. شما مسئولیت تو نمیخواید بپذیرید عزیز. اصلا این ببینید نیاد یه چیزی درست کنید خارج از خودتون. من هر وقت بچه هام عیب و ایرادی داشتن، اولین حرفی که زدم او مای گاد، من کجا کار رو خراب کردم؟ در حالی که ای بسا اصلا موضوع منم نبوده و من باید از این دریچه و از این راه به عنوان پدر و مادر عمل کنم. تا اینکه این چرا اینجوری شد؟ من هزار بار رو همین خط رادیو شنیدم که دوستان بد بچه منو اینجوری کردن. بابا ای والا، این دوست پسر شماست که رفته بچه های دیگر رو خراب کرده. چی دوستان بد؟ ما مسئولیت رو از خودمون اگر شروع کنیم مسئله است. بنابراین شما هر بدون این است که این مدتی که آمدیم اینجوری شده. الان هم عرض من به شما خیلی روشنه، در خصوص دخترتون توی رخت، توی یک اتاق میخوابید ولی روی دو تا رخت خواب و تخت خواب متفاوت بمونید هم اونجا. اون پسرتون هم که کاری با تو نداره اونجا بمونید، یکی دو ماهی بمونید تا این به یه خواب عمیقی عادت کنه بره و خلاص بشید و الان رای دیگه نذارید.
یک دنیا ممنون. بعد هم برای این که این مدام به پسرم میخواستم بپرسم که این اشتباه تکرار نشه، الان من یه چند وقتی فکر کردم که وقتی میخوام برم YMCA ورزش بکنم، اونجا حتما مطلع هستیم یه Child Minding Center دارن که میشه بچه رو گذاشت بازی کرد. شما با این مسئله موافق هستین که من پسرم مثلا یه ساعتی که خودم میخوام برم بذارم اونجا بازی بکنم؟
نه من اگر با اشتیاق میره اونجا و میره بازی میکنه و دنبال شما نمیگرده، شما نمیرید ورزش، شما میبریدش اونجا میذارید و دورا دور میمونید ببینید چه میکنه. اگر راحت است و بازی میکنه وقتی میخواد بیاریدش لازم میگه نمیخواد بیاد، خب برید. اگر نه
نه دوست نداره. یه بار امتحان کردم گریه کرد نرفتم اصلا. اگه گریه میکنه
منتفیست، موضوع منتفیست.
بله. من سوال آخرم هم ازتون بپرسم، میدونم وقت محدوده. دختر 4 ساله من شروع کرده میپرسه که در مورد مرگ میپرسه. من پدرم سالها پیش فوت کرده بودن، الان عکسا رو که میبینه از من میپرسه که پدرت کجاست. من در این مورد چه جوابی باید
شما باور و اعتقادی که دارید، اگر معتقدید آدم ها بعد از این که مردن میرن بهشت، میگید رفته بهشت، خیلی هم نه تعریف از بهشت کنید چون ممکنه اونم هوس کنه. بعدم خیلی راحت این نمیدونید تو باور نبیل نمیدونم قربونم با بزرگ مرده به همین سادی.
یعنی مثلا این لغت مردن
یه واقعیتی به این راحتی بابا بزرگ مرده، بچه بعد از اون فکر کنه مردن هم که خیلی عیب و ایرادی نداره، چون روزی که ما یه جوری بگیم که وای مرده همه رو به هم میریزیم. نه مرد همون شد. به همین جد است که ببینید عزیز، ما ایم که این بارهای سنگین رو روش میگذاریم و الا اگر حرف این است که بابا بزرگ مرده، لغت دیگه هم نیست، مرد. حتی عجیب و غریبش هم نمی کنیم، قبل و بعدش هم خدا رحمتش کنم نمیگید که بچه مواظب باشه ببینید رحمت کیه، خدا کجاست، به یه آقای برخورد کرد اسمش رحمت معطل مونه، این همونه یا نیست. بنابراین اصلا یه مرد جمله کوتاه مشخص. بچه هم وقتی که شما با حالت عادی بگید فکر کنه عادیه. ببینید عزیز، بچه بیاد بگه که بابا بزرگ چی شد، بزنید زیر گریه مرد. بچه یه لغت مردن براش هزار برابر بار بد و منفی به خودش میگیره، در حالی که وقتی شما بیاد بگه بابا بزرگ، بگه بابا بزرگ مرده و شما بعدش بگید خب مثلا این کار یا اون کارو بکنید، بچه هم به این نتیجه میرسه کسی مرد مرد.
بعد
نگرانه
بعدش که مامان
بابای
خودم اگه مردن چی
اونا معمولا 7-8 سالگی پیدا میشه. وقتی بچه اینو زودتر پیدا میکنه که دچار استراب جداییست، برای که مادر رو از دست داده. ببینید اون دست گل شماست که الان این وضعیت رو میتونه زودتر به وجود بیاره، ولی بچه ها 7 سالگی که برسن که زمینه عقل پیدا میشه، مسئله احتیاج مطرح میشه، اونجاست که دفعه میگن اگر پدر و مادر من مردن چه بر سر میاد. پاسخ شما هم که البته برای این دختر بی‌معنیه، تعجبم میکنم، حرف این است که ما سالمیم هستیم، تو اولا میخوای بری بعدم بری دانشگاه، دیدی اون دانشگاه مثلا علامتی که بود اون کلاها رو سرتون میذارن، بعد برید عروسی کنی، بعد بچه میاد، چند تا بچه میخوای بیاری بچه؟ خب بعد بچه‌ت هم مثلا بزرگ میشه، بعد بچه‌ت که بزرگ شد میره عروسی میکنه، پسرت میره عروسی میکنه، دخترت عروسی. تو یه قول به من بده که وقتی که پسرت و دخترت خواستن عروسی کنن، اولین رقص رو با من بکنن. قول میدی؟ بچه رفع خاطرش آسوده میکنه که شما هستی، تو این بزرگ میشه و عروسی میکنه و بچه دار میشه و بچه هاش میان و اونا عروسی میکنن، و قولم بهش دادید که تو اونجا اولین رقص با تو خواهد بود، تو اعلام میکنی عروس و داماد آمدن، بچه اینجور شد آروم میگیره، خیلی هم خوشحال میشه میره میخواب. ولی اگر این موقع بیاناتی بفرمایید که والله مرگ که دست خداست، معلوم نیست آدم چه بخواد ببینه، بچه رو بدبخت و بیچارهش کردید از پا انداختید. بنابراین هر وقت بچه ها حرفی میزنن، ای مثلا میگه تو مریضی، من مریض نیستم، سالم، میخوای الان پاشم برات غیر بدم، بهش نشون میدی سالمه. و از جانب دیگه هم درباره این که میخوام برم دکتر آزمایش کنم ببینم چیزی نباشه، از این حرفام جلو بچه‌ها نمیزنه. بچه‌ها از سن 6 7 سالگی بعد پدر و مادر ماجرای رفتن دکتر رو اینا رو نه اینکه پنهان کنن، مواظب هستن که بچه‌ها در جریانش قرار نگیرن.
درست.
که بیخودی نگران بشن. ولی وقتی در سن زر زودتر هستن، همیشه مسئله براشون این است که تو اگر بری یا اگر تو بمیری چی میشه؟ برای که بزرگترین رنجی که کشیده، دردی که کشیده از رفتن شما بوده. حالا براش اینقدر موضوع مهمه. به همینجاست که وقتی که پدر و مادر کنار بچه بمونن، به بچه امنیت و آرامش بدن، خاطرش رو آسوده کنن، این که رفتن اصلا اهمیتی براشون نده. به همینجاست که یه بچه سالم بچه ایست که آنچنان مادر و پدر رو به یاد دقیق کسی که اساس ارتباطشه همیشه با خودش داره، که خاطرش آسوده میشه، او برای همیشه هست، فکر نبودنش، فکر نداشتنش اصلا به ذهنش نمیاد. اما وقتی من مادرم میره، پدرم میره، هی میرن هی میان، مسئله من میشه مسئله بود و نبود اونها یا مرگ و زندگی اونها، و از اونجاست که من مسئله و مشکل پیدا میکنم. بنابراین شما در این گونه موارد نه درباره سلامتی و بیماری هیچ کس دیگه حرف نمیزنید، ماجرای مرگ و میر رو هم مطرح نمیکنید، راجع به کسی که مرد رو مجلس ختمم سخنرانی نمیکنید، بچه ها هم مجلس نمیدونم تشییع جنازه نمیبرید. یعنی همه اینا که بچه ها بهتره که تا سن حتی 12 یا 16 سالگی با این موضوعی که برخوردی نداشته باشن، در محیطی که میشه این ماجرا رو فقط در حد خبرها و در حد برنامه‌های رادیو تلویزیونی دید، بدونی که به ما ارتباطی داشته باشن که بچه اونو عادی و معمولی میدونه و میبینه، باید قرار نیست که من و شما باش کاری داشته باشیم. ولی پاسخ این حرفا هم وقتی که نمیدونیم، حرف نیست که قربونت برم نمیدونم عزیز، من نمیدونم هم کجاست، به هر حال حتما یه جایی هست ولی ما نمیدونیم، ولی جاش خوبه، اونم خوب و خوشحاله. تموم شد رفت، ماجرا و پرونده رو ببندید. برحال خوش آشدم با تون صحبت کرد.
خیلی ممنون. یک دنیا ممنون. مرسی. روزتون خوش. خدا.
شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی به هوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود، با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش، گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه، و درمان موفقیت آمیز ده ها هزار بیماری های وریدی. اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کتاشو می پوشه. به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-866-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-866.
ستار بیکری در همسایگی شما 7 روز هفته آماده پذیرفتن سفارشات شما برای انواع و اقسام کیک های عروسی و تولد به طریق ناندیلی می باشد. در ستار بیکری همه روز نان بربری داغ، رولت، ناپولانی، مینی پیستری، پیراشکی، کرم، نوتلا و فروت تارت موجود است. ستار بیکری سفارشات حلوای آردی را می پذیرد. ستار بیکری نقش خیابان بری و سانتا مونیکا. تلفن 310-270-25. اینستاگرام ستار بیکری 22.
به رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو سلام خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
سلام سلام آقای دکتر، صدای منو میشنوید؟
بله صدای شما رو دارم، بفرمایید.
من دو تا سوال داشتم در مورد رشته تحصیلی، اگه اجازه بدین ازتون بپرسم. توی ایران یه رشته‌ای وجود داره به نام علوم تربیتی که احتمالا اطلاع داشته باشین. یه حوزه‌ای در این رشته هست به نام مشاوره که میخوام ببینم حوزه‌ای که مد نظر من هست فامیلی کانسلینگه. بعد میخوام ببینم اگر شما مدرک فوق لیسانس در این رشته رو داشته باشید، توی آمریکا دانشگاه‌های آمریکا میتونن پذیرش بکنن این رشته رو؟ یعنی آیا یه همچین عنوانی توی آمریکا هست یا نه؟
ببینید عزیز، من کاملا با دانشکده اونجا آشنا هستم، حتی من خودم اونجا بودم، اونجا هم بعدن درس دادم. اون زمانی که آقای دکتر کاردان و دکتر مهندسی و این دوستان اونجا بودن، بنابراین قبل از انقلاب کاملا در جریان هستم. دانشکده علوم تربیتی در حقیقت ایژوکیشنال سایکالوجیه و در امریکا هم یه چنین کاری غالبا مرتبط میشه به اون چیزی که به عنوان سکول سایکالوجیست در میان، یعنی کسانیست که مشاوره تربیتی میدن. درست مشاوره تربیتی به موضوع خانواده مرتبطه، ولی ماجرای فامیلی تراپی نیست، بنابراین یه جزئی از اون ماجرای کودکان و ماجرای آموزشی است. حالا شما روزی که از ایران فوق لیسانسی در اونجا میگیرید، اینجا اگر بخواید برید دنبال کار مشاوره خانواده یا مریج فامیلی تراپیست بشید یا بخواید برید روانشناسی بخونید، اینجا باید یه فوق لیسانس دیگری بگیرید. یعنی اون فوق لیسانس رو به عنوان فوق لیسانس نمیپذیرن. تازه حتی اگر هم میگرفتید، مدارک ایران رو حتی اگر از بهترین دانشگاه مثل دانشگاه تهران هم بگیرید، توی این رشته ها به دلیل ماجرای اجازه کار یا لایسنسینگ معمولا قبول نمیکنن، مگر اینکه شما دانشگاه‌ای هستن که شما اگر اون فوق لیسانس رو بگیرید که خصوصی هستن، ممکنه اعتبار ایالتی هم داشته باشن، بیاید برید اونجا و بگید من چون این فوق لیسانس رو دارم، مثلا میخوام برم دوره دکترا یا یه فوق لیسانس دیگه، اونو در رو ممکنه براتون باز کنن. بعد مدرکی رو که از اینجا گرفتید، از امریکا گرفتید، مبنای کاری میکنید که تقاضای اجازه کار رو یا لایسنس رو یا پروانه کار رو پیدا کنید. بنابراین چه از دانشکده ادبیات علوم انسانی دانشگاه تهران فوق لیسانس روانشناسی بگیرید، چه از دانشکده علوم تربیتی فوق لیسانس علوم تربیتی بگیرید، اینجا که آمدید باید یه فوق لیسانس بگیرید، اگر بخواید برید تو کار روانشناسی باید یه دکترا اینجا بگیرید. این که اون مدرک رو تا چند اندازه قبول میکنن برمیگرده به دانشکده، یه جایی به عنوان لیسانس قبولتون میکنن، یه جایی به عنوان فوق لیسانس. بعدم اگر دوره اونا رو که با توجه به مدرسه بگذرانید، مدرک فوق لیسانس یا دکتراتون اینجا بگیرید و اون مدرک در ایالت مثلا کالیفرنیا قابل قبول باشه، میتونید اینجا کار کنید، ولی ممکنه اون مدرک در ایالتهای دیگه نباشه. مدارکی که هست که در کالیفرنیا وقتی به دست بیارید همه جا به عنوان مدرک میپذیره. یعنی فرض کنید شما اگر از UCLA University of California at Los Angeles که شما مدرک فوق لیسانس یا دکترای روانشناسیتون بگید، هر جای امریکا که برید قبول، اونا دیگه راجع به مدرک با شما بحثی نمیکنن. ولی اگر شما از 100 تا مؤسسه یا 50 تا مؤسسه که من میشناسم در ایالت کالیفرنیا مدرک فوق لیسانس و دکترا بگیرید، برخی از اینا فقط به درد ایالت کالیفرنیا میخوره، نه هیچ جای دیگه. بعضیاش به درد تا ایالت کالیفرنیا میخوره.
بعد اگه متوجه شدم منظورتون چیه، بعد اگه که ما بخوایم مقایسه بکنیم فوق لیسانس علوم تربیتی رو با فوق لیسانس روانشناسی بالینی، میزان حوزه کاری یا موفقیت شغلی گرچه به تلاش فرد بستگی داره، ولی در آمریکا تفاوت اون چنانی داره. در اگه بخواید حوزه مشاوره و روانشناسی به صورت کلینیکال کار بکنید،
به عرض من شما نه ببینید عزیز، شما به من نه سب کنید، شما وقتی شما با فوق لیسانس دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران یا فوق لیسانس روانشناسی کلینیکال سایکولوژی دانشگاه تهران بیایید اینجا، دانشگاه هایی مثل UCLA یا USC یا حتی شاید کل استیت ها، کالیفرنیا استیت یونیورسیتی، شما رو به عنوان فوق لیسانس معمولا قبول نمی کنند. شما میشید لیسانس، یعنی میگم بیا دوره فوق لیسانس ما رو بگیر. شما بیاد به من بگید که اینجا مدارسی هستن، دانشکده هایی هستن یا حتی نام دانشگاه رو دارن، اونا ممکنه منو به عنوان فوق لیسانس قبول کنن. میگم با این فرض که برید دوره دکترا رو بگیرید، ولی حالا با مدرک امریکایید که شما میرید برای اینکه اجازه کار بگیرید، شما با مدرک ایران، شما فوق لیسانس رو از ایران بگیرید، دکترا رو از ایران بگیرید، بیاید اینجا به شما اجازه کار نمیدن، بگن شما فوق لیسانسید یا دکترید. اون از ذهنتون بیرون کنید. ببینید پزشکان ما که بسیار هم عالی قدرن، وقتی که در ایران پزشک میشن میان اینجا با مراحل سگانه امتحان رو بگذرونن و بعدش که امتحانی رو که امریکا گذاشته گذروندن، میتونن اینجا برن دوره تازه تخصص و با تخصصی که در امریکا میگیرن مشغول به کار بشن. بنابراین شما در جهت اینکه با کدومی که از اینا به امریکا بیاد خیلی فرقی نمی کنه، برمیگره به اینکه چقدر درس خونید، چقدر میخواید اینجا درس بخونید، چقدر انگلیسیتون خوبه، کدام دانشکده شرایط شما رو برای فوق لیسانس و دکترا قبول می‌کنه. ولی از اونجایی که شما بالاخره باید یه فوق لیسانس و دکترا بهتر اینجا بگیرید، شما فرض رو بر این بگیرید که مدرکی که اونجا میگیرید چه لیسانس باشه چه فوق لیسانس، اون رو مبنا قرار بدید برای که برید دوره فوق لیسانس بشه و اون مسیر رو باید طی کنید.
بعد کاملا متوجه شدم منظورتون چیه. بعد اینی که دانشگاهی که شما مدرک میگیرید در داخل ایران مطرح هست برای اون دانشگاه مقصد، میدونم متفاوت دانشگاه های امریکا، ولی یا رزومه کاری شخص، این که شما چه دانشجو بودید چه کارهایی که،
نه اونا معمولا نقشی نداره. ببینید عزیز، ببینید یه رشته هایی ایده های ثابت مشخص داره. شما از دانشگاه شریف وقتی که بیاید در امریکا، اون دانشگاه پذیرفته و شناخته شده است، مدرک لیسانس و مهندسی اونجا رو به عنوان مدرک لیسانس و مهندسی کامل در امریکا میپذیره. معلومه که اون ریز نمرات و اینا رو میخوان، رکومندیشن رو میخوان، اونجا اگر مقاله‌ای چاپ کردید، مطلبی رو ارائه دادید میخوان، به دلیلی که تکلیف دانشگاه شریف در ارتباط با دانشگاه های امریکا در رشته مهندسی روشن. برای اگر شما آمدید از دانشگاه نه نیست، برای که اونا رشته هایی نیستن که استاندارد داشته باشن. شما مالید اصلا سه تا مقاله نوشتید درباره مثلا تربیت در عشایر ایران، برای امریکایی کجا مبنا است که شما پرت و پلا سر هم کردید یا نه؟ ماجرای پابلیکیشنتون هم که جایی نیست که یه سازمانی باشه که بگید مثلا در این مقاله من رو مثلا انتشارات دانشگاه تهران گذاشته. ما معمولا یه همچی سیستمی نداریم، برای تازه کمک چندانی نمی کنه، برای که برای اون آدم معنایی نداره. و این رشته حرفشون است که آقا اینقدر خوبی، بیا به جایی که 8 واحد ورداری 18 واحد وردار ظرف یه سال فارغ التحصیل شد. یعنی شما ببینید، من خودم با دو تا فوق لیسانسی که از ایران اومدم اقتصاد روانشناسی، اینجا رفتم جامعه شناسی خوندم، به من گفتن تو 5 تا درس رو برمی‌داری، اگر 5 تا درس رو A گرفتی تو رو می‌فرستیم بری دوره دکترا، اگر نه باید فوق لیسانس سوم جامعه شناسی بگیری. من آمدم 5 تا درس رو برداشتم، همه رو A گرفتم، رفتم دوره دکترا، ولی آخر کار کلک رو من زدن. من اگر فوق لیسانس و دکترا رو میگرفتم 90 واحد باید روی هم میگذروندم. من فقط با وجودی که مستقیم رفتم دکترا، آخر کار 97 واحد گذروندم، تازه 7 واحدم بدهکار شدم. یعنی میخوام بگم تقریبا شما باید مسیر انتهایی رو در امریکا بر اساس قواعد امریکا طی کنید. اینه که شما فرض رو برای
بگیرید. میدونید من میگم مثلا دانشگاه به فرض شیراز یا دانشگاه تهران، شما علوم طبیعتی یا روانشناسی مدرک گرفتید فوق لیسانس، اونا براشون مطرحه که مثلا دانشگاه شیراز شما گرفتید مدرک گرفتید یا دانشگاه تهران، یا بیشتر رزومه شما
برای نه 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 وارد رزومه. آخه اولا عزیز من، اولا رزومه شما توی دیالا می دزد و دروغ سرهم کنی، 17 جا کار میکردم 24 جا نمیدونم چیز گرفتم. آخه رزومه چی؟ تازه مقاله نوشته شده تون به زبان انگلیسی هم باشه براشون اونقدر جای نداره که دیگه نوشته. نه ببینید اینا براشون نه، آخه معدلتون معنی نداره. در امریکا معدل دبیرستاناشون هم نمیدونن کدام به کدامه، برای بسیاری از دانشگاه نمراتی که میدن متفاوته عزیز. شما در دانشگاه مهندسی دانشگاه شریف که بیاد ریز نمرات بچه‌ها خیلی پایینه. شما میتونید برید از یه مؤسسه خیلی سطحی تر در ایران مهندسی برق بگیرید، با نمبر دانشگاه آزاد بگیرید با معدل عالی. شما از دانشگاه شریف بگیرید، اونجا معدلتون در دانشگاه شریف از 13 در اونجا از 18. من امریکا فریب اون 18 و 13 رو میخوره. بنابراین ببینید شما به عرض من یه جور دیگه نگاه کنید. شما بیاید فرض رو بر این بگیرید که با لیسانس وارد میشید عزیز. مهم نیست فوق لیسانستون اونقدر از کجاست، فوق لیسانس شما دانشی رو به شما احتمالاً میده که بعداً در عمل و در خوندن درس ها و گذروندن مراحل بعدی کمکتون میکنه. به همین جاست که شما به من بگید من بعد از لیسانسم بیام فوق لیسانس و دکترا در امریکا بگیرم، یا فوق لیسانس بگیرم، یا میگم لیسانس بگیرید بیاید، برای که اون دو سال یه جوری تقریباً هدر میده. بعدم تازه باز شما یه چیز توجه نمی‌کنید. ببینید عزیز، بیاد فرض رو بر این بگیریم که شما فوق لیسانس رو بگیرید یا لیسانس رو بگیرید بیاید اینجا، اون 200 یا 300 تا دانشگاه اول احتمالا شما رو قبول نمی‌کنه، مگر اینکه یه دانشجوی درخشانی باشی، یه مقدار مطلب و مقاله به زبان انگلیسی نوشته باشی، مطالب یه مقدار ارتباطش با شما مشخص کنه، مصاحبه با شما بکنن، توان انگلیسیتون خوب باشه، بگن خیلی خوب این یه دانشجوی استثنایی است، از دانشگاه تهران آمده، دوره فوق لیسانس رو گذرونده، بیاد ما بپذیریمش. اما شما در اینجا با 3000 تا مؤسسه دیگه روبرو میشید که اصلا کاری ندارن و تفاوتی بین دانشگاه تهران و یه دانشگاه دیگه رو قائل نیستن. به شما میگم میخوای بیا فوق لیسانس بیا بگیر بشی، چون درا اینجا خیلی بازه. بنابراین حالا اون دانشگاهی که شما
گزینه انتخابی، اون طرف ممکنه زیاد باشه ولی به همه معنی نیست، یکسان نیست.
نه ببینید عزیز، شما باز یه نکته رو توجه کنید، در امریکای چیز نزدیک به یک بار 8000 مؤسسه آموزش عالی، از این 8000 تا 200 تاش برجستن، یه 600 تا پشتش هستن که قابل قبولن یا یه کمی بیشتر شد 1600 تا، از این 2000 تا که میگذره 6000 تاش مدارسی هستن که بیشتر جنبه ایالت رو دارن، استیت رو دارن، در ایالت کالیفرنیا هستن که پذیرفتشن. برید ایالت نوادا یا برید نیویورک، قابل قبول، حتی همون مدرکشون هم نیست، میگن دوباره اینجا باید درس بخونی یا باید امتحانا رو بدی. به همین جهت است که تو این رشته ها شما بهتر است که با این مفهومه که من لیسانسمو میگیرم و برای فوق لیسانس و دکترا میام بیاید. فوق لیسانسو گرفتید گرفتید، ولی خیلی کمکتون نمیکنه. مهمم نیست از کجا میاد. برای که اون دانشگاه‌های بزرگ و معتبر، بذارید برای شما یه مثال بزنم. فرض کنید UCLA وقتی که میخواد در دوره دکتراش برای روانشناسی دانشجو بگیره 12 تا میگیره. از این 12 تا ای بسا 3 نفرشون اصلا پزشکن، پزشک متخصص امریکا، حتی کودکان خونده. بسیاری از اینا بهترین دانشجوهای هارواردن یا استنفوردن یا برکلین یا کلمبیا یا نیویورکن. شما از تهران با اینا نمیتونید رقابت کنید. این آدمی است که ای بسا 20 تا تحقیق و مطالعه داره. تعداد کلی هم که UCLA داره میپذیره 12 تا است. تازه یه دوره 5 ساله سنگین میگذاره جلوی تو. تراپیست هم شما رو بار نمیاره، یه آدمی اهل ریسرچ بار میاره. شما اگر بیاد اینجا ای بسا مثلا همچی توصیه بهتون نمیخوام، گتایی به پذیرنتون برید، برای که شما دنبال چیز دیگری هست.
سوال دیگه هم داشتم ازتون، میتونم بپرسم ازتون؟
لطفا
اگه فرصت داشته باشید
بفرمایید.
سوالم اینه که ببینید، من لیسانس علوم تحقیقی گرفتم ولی همیشه حوزه علاقه و تا حدودی احساس کنم تواناییم توی هنر بوده و سعی کردم مثلا بدون دنبال کردن تخصصی یه سری کارهایی انجام دادم. مثلا من طراحی چهره انجام میدم، شاید به نوعی بدون کلاس رفتم ولی خیلی خوب باشه. به موسیقی علاقه دارم. اینه که با توجه به اینکه حوزه های مثل هنر یا مثلا موسیقی یا مثلا حوزه های مثل ورزش، اگه یه سنی شما بگذره دیگه شاید نتونیم اون بازدهی رو داشته باشیم. اینه که موندم برای این رشته رو ادامه بدم یا اینکه برم دنبال رشته هنر. با توجه به اینکه همواره شما میگیم دنبال رشته میگیم که مورد علاقتونه، ولی خب به هر حال دوره 4 ساله هم گذروندم و اینکه یه مقدار مردد هستم. با توجه به اینکه توی این همین رشته علوم تربیتی هم فوق‌العاده موفق بودم، اینی که پام میونه دو تا لبه
نه. خب ببینید عزیزم،
نه
مسائل با هم مخلوط نکن. من و شما یه شغلی انتخاب میکنیم که باهاش زندگی کنیم. این شغل مهمترینش اینه که شوقی و شوری درش داشته باشیم تا بتونیم به راحتی و سهولت اونجا کار بکنیم و زندگی خوبی هم داشته باشیم. بنابراین اون اصل اول رو میپذیم. در زمینه ورزشی ماجرای سن موضوع فوق العاده مهمی است، یعنی طبیعت میاد همه سیستم رو به هم میریزه. پس به ورزش رو بذار کنم. تو مایه‌های هنری عامل سن مطرح نیست، بنابراین موضوع سن اینجا جایی نداره. اشکال کار هنری اینه که شما در اینجا باید یه استعداد ویژه داشته باشی، یه پشتکار، یه هدف و جهتی که به دلایلی در شما کاشته شده که حاضر باشید اون راه رو برید. چرا؟ برای اینکه از 11,000 نفر که دنبال کار هنری میرن در امریکا فقط 1 نفر میدرخشه و معناش اینه که به دلایل بسیار آدمای فراوانی وارد این رشته میشن، اما اون درخشش چشمگیر برجسته 11,000 به 1. اگر من خودم رو کسی میبینم که یه چنین استعداد و قابلیت استثنایی دارن، استادان من مات و مبهوت موندن از این همه توانایی و آگاهی و دانایی من و بعدم من در یه به قول معروف در یک شب راه 100 ساله رفتم، من میتونم برم دنبال هنر و الا اینکه من هنر رو دوست دارم و اینو میخوام و دلم میخواد، این چیزی نیست که من رو به اونجا برسونه. حالا اگر میخوام یه زندگی معمولی عادی داشته باشم و دیگه کاری رو بکنم که دوست دارم، خب معلومه میشه رفت دنبال هنر، ولی باید بدونم در اونجا اون درخشش چشمی رو نخواهم داشت. برای اینکه درست مانند هواپیمایی است که باید یه ویژگی داشته باشه تا از روی زمین بلند بشه، ولی بقیه اتومبیلن که هر اندازم تون برن از روی زمین بلند نمیشه. تفکیک واقع بینانه‌ای باید داشته باشه. اینه که شما وقتی درباره مسئله هنر میفرمایید، من نمیدونم این هنر در شما چگونه از نظر استعداد و قابلیت‌هایی که برخی از اوقات حتی از سنین کوچکی قابل اندازه‌گیری یا سنین بزرگسالی در شما هست، استادان و آگاهان تو اون رشته، نه در جهت تشویق که هر کی میره پیانو بزنه براش دست میزنن میگن به به چه استعدادی، نه، یا اون آدمی که میخواد شما رو به راه نواختن پیانو یا نقاشی بکشونه، یه احال غیرعادی استثنائیه که در تو 10,000 نفر 100,000 نفر یه نفر پیدا میشه، اگر در شما دید اون راهیست که میشه درخشید. ولی بسیاری از آدم ها هستن نمیخوان این کارو بکنن. بسیاری از آدم ها هستن که با یه زندگی متوسط و عادی دلشون میخواد عمرشون رو در رشته های مختلف هنری بگذرونه. حالا برمیگردیم به جوامع مختلف. برخی از جوامع ظرفیت خاصی در موضوع هنری دارن، این رشته ها رو میپذیرن، اون رشته ها رو نمیپذیرن. برخی از اوقات ویژگی های فرهنگی و اجتماعی پاداش بیشتری، ارزش بیشتری برای هنرمندی تو این رشته یا اون رشته قائلن. برخی از جوامع نیستن. شما تو ایران خودتون این رو تجربه میکنید. بنابراین شما باید این رو بشناسید. اما در بیشتر موارد همیشه توصیه من این بوده که کار هنری رو به عنوان کار دومتون، به عنوان اون چیزی که در زبان انگلیسی میگن هابیتون بگذارید. هابیتون هم یعنی هفته 20 ساعت 25 ساعت روی اون بگذارید، اما شغل و کارتون یه چیز دیگری باشه. این بالانس بیشتری برای بیشتر آدم ها داره.
بله، به صورت خیلی کلی گفتین، مطرح کردین، ولی من منظورم مثلا یه مقداری مثلا اگه زوم کنین روی موضوع من یه مقدار شاید بیشتر.
شما موضوعتون چی بخواد؟
من فقط میگم مثلا تمایل خواستنه نیست. بچگی این استعداد رو مثلا میدیدن.
آخه عزیز من، نه استعداد نه
نزدیکانی که زیاد مثلا شاید در اون حوزه زیاد تخصصی نداشته باشن، ولی خب مثلا اکثر افرادی که توی اون مدرسه بودم یا دوره‌ای که توی دانشگاه بودم شاید دیدن اینو و بهم گفتن. اما خب در همین رشته هم که دارم تحصیل میکنم خیلی علاقه دارم و اینجا مثلا نمیتونم بگم که نه این رشته به قول شما دو برابر رنج اینو ببینم و لذت اونو دو برابر ببینم برم سراغ اون.
عزیز من من یکم بیشتر به تخیلی بوده. عزیز من، رشته علوم تربیتی درخشندگی درش نیست. شما به جای 5 جلد کتاب 50 جلد کتاب 500 جلد کتاب بخونید برجسته تری تموم شد رفت. تو علوم تربیتی که در شما درخشش کسی نمیبینه. شما من بگید نظام عقلی و استدلالی منه، هوش منه، میفهمم، ولی علوم تربیتی یا روانشناسی برمیگردی که 5 جلد کتاب خونی یا 50 جلد، 5 تا کنفرانس رفتی یا 50. ماجرای هنری یه مسئله سیستم حسیه، یه سیستم احساسیه، یه نوع حساسیت مغزیه. این مثل قد کوتاه و بلند از اول معلومه. این که دوربریا بگن استعداد دارید کافی نیست عزیز. این استعداد باید آنچنان برجسته و درخشان باشه که یک باره من در 4 سالگی کاری بکنم که بچه های 14 ساله هم نمیتونن بکنن. من یه توانایی هایی را از در خودم نشون میدم غیر عادی که اصلا قابل قبول و باور نباشه. من برخ از خود نقاشی بچه ها کشتم 10 سال از سنشون جلوترن. اون چیزیست که استعداده و الا این که فکر برن وای من چه نقاشیم خوبه، چه پیانو زود یاد گرفتم، طرف 2 دفعه برش درانه رو آهنگو زدن یاد گرفت، من 1 دفعه زدن برم، اینا اون استعداد برجسته است که من رو به هابی میکشونه، به علاقه و شغل و شوق میکشونه. ولی نشون دهنده این نیست که من از این طریق بخوام زندگیم رو بگذرونم، مگر کسی که گفتم حاضر باشه زندگی عادی داشته باشه، تو کار هنری باشه، حالا هر چی هست، از نقاشی، از مجسمه سازی، از نمیدونم موسیقی، از خوانندگی، مثل بسیاری از خواننده ها که ای بسا خیلی از اوقات خب توی جمعای محدودی میتونن بخونن، در لس آنجلس کنسرت بگذارن 10,000 نفر نمیرن. خب این ملاک دیگه، این که من چقدر بگن استعداد
داره. شما میفرمایید که اگه اون شاید 1 در 1000 باشه که اونجوری گفتید اینقدر چشمگیر باشه، ولی اگه باشه اون استعداد ولی حالا تا اون حد نباشه، بعد شما کاری که انجام میدید ممکنه تا اون حد درآمدی بعدم براتون نداشته باشه، یه شغلی که برای گذران زندگی باشه، بعد این کار خیلی علاقه دارید، شما
باید اینو دارید
یا همون شغل
عملی؟ آخه دلیل علاقه غالب اوقات خود اون رشته هنری نیست، بلکه غالب علاقه شهرته، معروفیته. نوع آزادی عملشه، نوع شبکاری نه روزکاریشه. خیلی از اوقات توجه دیگرانه، خیلی از اوقات به عنوان یه پسر نگاه دخترانه. ببینید اونا رو باید بعدن شناخت. بعدن وقتی میگید از کودکی منو میترسونه، چون وقتی که من از 3 سالگی و 5 سالگی چیزی میخواستم اون چیز واقعی من نیست عزیز. 3 سالگی و 5 سالگی وقتی تصمیم گیری نیست. اونا برمیگرده من رفتم دیدم برای یه خواننده دست میذارم، گفتم میخوام خواننده بشم. پسر من دم در یه ماشین میومد که آشغالا رو جمع میکرد، این یه حرکات عجیب و غریبی انجام میداد. وقتی به پرهام میگفتیم میخوای چیکار بشی، میگفت گاربیج کلکتور. ولی این به خاطر این بود که اون دستگاه ماشین رو دیده بود. این خیلی فرق میکرد. پسر دوم من اوایل میخواست بره دامپزشک بشه که پزشک برای فامیل رو معالجه کنه. خب برای الان دیگه دامپزشک نیست، بنابراین کودکی رو وارد صحنه نکنید. با یک اولا تستایی وجود داره که در تو ایرانم هست، تستای استعداد و قابلیت اونا رو چک کنید، خاطرتون آسوده باشه که اونا با هم میخوره. و بعدم این دوتا رو کنار هم بگذارید، یکی رو به خاطر دیگری رد و نفی نکنید. یعنی کنار هم اینا رو میشه گذاشت و بعد ترکیب اونا میتونه بهترین نتیجه رو بده. من مدت هاست از پیام هام گذاشتم، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با صحبت کردم. مواظب خود باش عزیزم. ابدا عزیزم، خوشحالم با تماس. مرسی عزیزم،
خیلی ممنون.
خدا نگهدار. شنگ رجمن با ما باشید.
جناب خان بیمه داری؟
بیمه؟ بیمه چیه؟
بیمه سلامتی دیگه. اینجا تو آمریکا همه بیمه دارن.
وای تشویق.
آره جناب خان، زنگ بزن ثابت اینشورنس برات به صورت رایگان اقدام میکنن.
جهت انتخاب بیمه مناسب با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس حاصل فرمایید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابت اینشورنس .com.
انواع خوراکهای سنتی و خوشمزه ایرانی با کیفیت عالی در رستوران ایرواین، همه روزه از ساعت 11:30 صبح تا 9 شب، کیترینگ تا 1000 نفر با منوی کامل. قیمت‌های استثنایی به مناسبت گراند اوپنینگ. 949-552-5540 رستوران ایرواین جنب سوپر ایرواین.
یک وکیل بی رقیب بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-570-70 مصریانی.com.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
Mr. Aryan, the CV just came in the mail for you.
رامین آریان، مرد محبوب. این روزا همه جا از سرویس و قیمت‌های بی‌نظیر مرسدس بنز آنهایم صحبت میشه. براوو. مأموریت جدید تو خیلی آسونه. تا آخر سال 2015 فرصت داری تا 150 دستگاه اتومبیل مرسدس بنز رو به فروش برسونی تا سال رو به عنوان فروشنده برتر مورد نظر ما به پایان ببری. این سی دی تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
رابطه مرسدس بنز آنهایم با مشتریان بعد از فروش هر اتومبیل آغاز می شود. تحویل اتومبیل در محل، سرویس سیار و قیمت های بی رقیب. مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966 855-996-2966.
پیشگیری بهتر از درمان است.
در آپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته 3D و 4D اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، تحال، مثانه، تخمدان و تیروئید. برای تشخیص کیست، غده و یا گرفتگی رگ‌های عصبی، عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004 اولتراساند سینه و پروستات رایگان و تا پایان نوامبر اولتراساند کامل بدن تنها $99.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر باشه. ببخشید من در مورد دختر 2.5 سال چند سال از خدمتتون باشم. حالا خیلی سریع سوالات ازتون میپرسم.
بفرمایید.
یکی که من مال اصطلاح درستی به کار میبرم، ایشون یکم اینرسی تو بعضی از کارا دارن. یعنی مثلا به طور مثال ما میبریمش باغ وحش، بعد اونجا تو یه قسمتی هستش که مثلا به ماهی و بچه ها غذا میدن. مثلا من معمولا دیدن که مثلا بچه ها بعد از یکی دو بار که مثلا به ماهی ها غذا میدن، دیگه وقتی که پدر مادر از بچه میخوان که دیگه ترک کنن و دیگه برن، اونا موافقت میکنن. ولی مثلا بیشتر وقت مثلا دختر ما خیلی اصرار میکنه که اون کار رو انجام بده، خیلی به مدت طولانی. حالا این مثلا یه مثالشه. یه مثال دیگه اینه که به طور مثال مثلا یه لباسی رو شاید اولش موافقت نمی کنه که بپوشه، ولی بعد که می پوشه خیلی عوض کردن اون لباس برای ما کار سختی. یعنی می خواد مدت ها یا مثلا شاید 2-3 روز هی اون لباس رو بپوشه و اصرار می کنه که اون رو نگه داره. نمی دونم این دوتا مثال هم دیگه مثلا مشابهه یا نه.
یه مقدار ممکنه اگر تو خانواده زمینه وسواسه میل شدید به تکرار، برای که از طریق تکرار احساس آرامش کنه، کاری به کارش نداشته باشید، به جنگش نرید. دلیل هم خواهد لباس هم بپوشه بپوشه، یعنی کثیف هم شده شده.
خب
نه 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 ببینید، نه آخه شما یه فرضت، بچه رو میبرید اونجا، او دلش میخواد به این ماهی ها غذا بده اونجا، خب طول بکشه، جای دیگه نبرید. چرا شما تصمیم میگیرید که حالا بهتره یه چیز دیگه هم بیاد بگیره یا چیز دیگه هم ببینه؟ وقتی اون مقاومت میکنه شما شادی اون میخواید. درست مثل این که شما یه غذای میخورید خوشتون میاد، طرف بیاد همسر تو نزیل تو هم میگه نه این یکی دیگر بخور، در حالی که دومی شما دوست نداری. بنابراین چرا برای او تصمیم میگیرید عزیز؟ یعنی شما این کارتون خودشه، نه اون لجبازی از نایه شماست، که شما یه ملاکی دارید که ما 5 جا رو بریم، بچه میخواد با یه جا باشه. خیلی از بچه‌ها یه مقداری به یه چیزی بیشتر گیر میدن. اتفاق مطالعات نشون میده وقتی راجع به یه موضوع بهتره تو همون هول و هوش بگرده. بنابراین من اگر فرض کنید دخترم رو یا پسرم رو ببرم اونجا این کارو بکنه، بگی میخوام بیستم، خب بیست، من اونجا یه صندلی پیدا میکنم میشینم تا هر وقت خسته شد.
متوجه شدم. آیدا
که
ببخشید
یه دو تا سوال دیگه بفرمایید.
ایشون مثلا ما همیشه تقریبا از چون اینجا بر کارسید بچه ها داشته باشن، خیلی با بستن بند کارسید مشکل داره. یعنی شاید تو 5 دقیقه یا 10 دقیقه اول رانندگی مشکلی نداره، ولی بعدش همیشه میخواد اینو باز کنه. یعنی خب به نوعی هم که نمیشه مثلا این کار خلاف قانون انجام دادن، شاید واقعا خودشو خیلی اذیت میکنه، تقلا میکنه که این
کارو انجام بده. ببینید عزیز، دو تا نکته است. اولا اینکه بچه رو کارسیتو در بیارید ببرید تو خونه، شما خودتون یا تا بچه روش بشین، به همین سادی، یا یه عروسکیشو اونجا بنشون. دوم، ماشین وقتی پارکه ببریدش تو کارسیتش بشینه، بسته نباشه، بعد از یه مدتی اون رو ببندید. یعنی یه مقدار با تمرینه که خاطرت راست بشه این ماجرا هیچی نیست، هر وقت خواست میتونه با. ولی یه احتمال داره با توجه به حرف قبلیتون یه ذره حالت کلاستروفوبیا و اگوروفوبیا داره. یعنی در کودک معمولا میشه احساس بسته بودن و خفگی کنه. ببینید برخی از آدم ها، شما اگر دوتا دستشون رو بگیرید به هم بچسبونید، شما هم دستتون رو بگیرید، بعد از مدت احساس بدی میکنه. برخی از آدم ها ممکنه حتی وقتی که شما به گونه ای احساس میکنن که گیر افتادن حال خوبی نداشت باشن. یه مثال، شما ممکنه هیچ وقت تو صندلی عقب یه ماشین دو در نشینید. علتش اینه که باید راه های فرار همیشه باز و آزاد باشه. ذهن برخی از وقت این رو به عنوان بسته بودن و خفگی میگیره. بنابراین با توجه به حرف قبلی و حرفایی که زدید، فرزند شما زمینه استراب و وسواس داره. حالا سوال من از شما اینه که تو خانواده شما همسرتون چه آدم وسواسی وجود داره؟
به نظرم در هر دو طرف ساعتی وجود داره.
اینا علائم اون عزیز، اینا علائم یه مغزیست که از طریق تکرار آروم میگیره. دو، علائم یه مغزیست که وقتی آزادی حرکت بدنی نداره احساس خفگی و گیر کردن میکنه.
بچه هم
گفتیم
که بهتره که
اصلا به روش نرید، یعنی اونو تو اون شرایط قرار ندید. ببینید بسیاری از آدم ها هستن که حتی توی مال فروشگاه ها نمیرن، مالای بزرگ نمیرن، اگرم برن فقط همون مغازهای اولیه که به در نزدیکه میرن، حتی یا تو سینما نمیرن. اگه سینما برن ردیف اول باید، چون من سر کلاس ها بعضی همین همیشه ردیف اولن یا کنار نشستن یا دم درن، وسط نمیرن. مثلا اگر 15 تا صندلی برن وسط بشینن، یعنی اونجا احساس میکنن اگه بخوان برن مشکله، برای اینکه خب چی چیز عجیب و غریبی نیست، یک کلاس. بنابراین اون برمیگرده به این که شاید باشه، به همجاست که مواظب باشین مخالف میلش عمل نکنی.
البته حالا از آقای دکتر یکمی شخصیتش فرق هم کرده، نمیدونم الان گفتگو انجام شد یکم به ذهنم اومد، مثلا من الان سر میز فضا که میشینیم یک دفعه آب میخواد، بعد مثلا من پا میشم که برم آب بیارم، میگه تو بشین مامان باید بره آب و بیاره. بعد مثلا بعضی موقع مثلا شام که میشه میگه نه مامان بشین بابا برو آب بیاره.
آره اون میخواد فقط قدرت، اون جنگ قدرته، میخواد نشون بده چقدر قدرت داره، اونم بدون که چیز بکنین عمل بکنه، ولی که اون میخواد به سر کار بذارتون دیگه. چقدر خوب آدم بتونه مردم دستور بده انجام بده. نه اون چیز اون موقع مهم نیست، ولی به هر حال علائم خفیف استراب و وسواس رو من یه جوری دارم میبینم. بنابراین مواظبش باشید و به همجاست که پاپیش نشید، بهش سخت نگیرید که بچه اذیت بشه. وقتی میدونید
شرمنده وسواسی کلامتو پرده، ایشون مثلا یه دو سه ماه پیشالو دیگه این عادت ندارن، به مدت دو سه ماه شبا پا میشد، بعد میخواست که ما کفششو به پاش بپوشونیم، وقتی کفشو میپوشوندیم میخوابید، یه آرامش از این کفش پوشیدن.
نه وسواس، دختر وسواسی دارید عزیز، و اینا نشوندنده این است که با یه مقدار ساین و سیمبالایی، با یه مقدار علائم و نمادهایی سیستمشو آروم میکنه. درست مثل که آدم ها دعا میکنن، درست مثل که آدم ها صلیب میکشن، درست مثل آدم ها که دستشونو به آسمان میبرن، درست مانند آدم هایی که نمیدونم بسم الله و قل هو الله میگن یا صلوات میفرستن. اینا تمامش ریشه‌ای اینه که یه چیزی منو نگران میکنه، من با یه مراسم یا آدابی سیستم رو خاموش میکنم، مثل شمعی که روشن شده فوتش کنم خاموش میشه. اون رو داره نشون میده. معلومه تو خانواده سخت و سنگین استراب وسواس عزیز، بنابراین اونو باید مواظبش باشید. نتیجتاً هیچ وقت در شرایطی کاری قرارش ندید که درگیر مثلا به مجرد گفت کفشام پام کنید پاش کنید، یا یه کفشی برای خونه درست کنید که مثلا کفش بیرون نباشه، یه کفش راحت تر باشه، یه کمی هم گشاد باشه پاش کنید.
درست درست، یعنی آزادی عملی کاملی بهش
کاملا، یعنی چون اگه باش در بیافتید واقعا بچه رو نگران کنید. درست بسید من از یه چیزی بترسم شما رو در اون وضعیت قرار، من بترسم از پشتمون یه خونه، شما باید من لب پشتمون نگه دارید، معلوم است پدرم میاری.
آقای دکتر بخشی یه سوال می بود باشه، این نشانه به اسفاس خودم باشه، ولی این در مورد آینده می بود. ما هنه پینچه که زندگی میکنیم، یعنی ایالت هم تکساس، خیلی بار مذهبی مردم بالاست، یعنی خیلی اهل مذهب مسیحیت هم، خیلی اعتقاد دارن، خیلی پرکتیکال هم جنس هم اینه. من همیشه باستم سوال پیش میاد که اگه در آینده مثلا دخترم عقیده من رو در این مورد بود، مثلا ما باید ریاکشن چی باشه؟ چون مثلا من هیچ عقیده‌ای به این
نه دیگه، باید ذره ذره روشنش کنید که اون موضوع جدی نگیره. ولی خب شما وقتی بردیدش که اون بار یه دفعه می‌بینید به هر حال مذهبی هم بار میاد، فعلا هنوز نگرانی برای اون چیزا ندارید، ولی یه مقدار از این موضوع رو تو سرش و مغزش به دلیل بمبارانی که میشه میشنوه و به همین جاست که این محیط هست که سبب میشه من شما تو امریکا انگلیسی یاد بگیریم و تو ژاپن ژاپنی عزیز، و به همین جاست که تأثیر و یا نفوذ یه همچین فعالیت های دوربر رو نمیشه نادیده گرفت. فقط شما مثلا یه مدارسی بفرستش که ذره میکست و مخلوطن و یا به هر حال بار مذهبی و حساسیت های اونقدر ندارن، ولی خب کمتر توی تگزاس پیدا میشه. ایالت های میانه یا ایالت های جنوبی امریکا بسیار مذهبیه. یعنی امریکا یک کشور مذهبی است، اصلا قابل مقایسه با اروپا نیست. اروپایی ها مدت هاست این رو پشت سر گذاشتن، امریکایی ها هنوز میکشن. اینی که حزب جمهوری خواهم سبت اروپ یه مقدار چیزایی سرهم میکنه که برخی از وقتا ما تو مبهوت میمونه، مثلا از جراح مغزشون که تنها چیزی که نداره مغزه.
آقای دکتر ببخشید، همین مطلبی که فرمودیم، چون ما خیلی از اوقات فکر میکنیم که ما یه مدت کالیفرنیا بودیم الان اومدیم تگزاس، دوباره بعد ما فکر میکنیم که برگردیم کالیفرنیا. حالا بخواستم این کم یه کمی جامعه ایرانی گسترده تری اونجا داره و اینا، ولی مثلا شرایط کاری که ما اینجا هم من هم هم خرم دارم شاید بگم مثلا 50% بهتر از کالیفرنیا. شما چطور؟
نه به اون خاطر تگزاس و تگزاس هم مزایای خودشو داره عزیز. فقط باید گروه ها و اون گروه های مرجع و ریفرنس گروپتون رو مشخص کنید، یعنی با بچه هایی برید بیرون، با خانواده هایی که بچه هاشون هستن، اونا تأثیر بیشتری میذاره. بعد هم کنار بران محیط هست. اونقدرها جامعه امریکایی اگر مدارس عمومی بفرستید، اگر یه مقدار تو انتخاب محل زندگی و بچه ها اینا به هر حال دقت کنید، اون قدرها گرفتار نمیشید، ولی به هر حال اون فضا و هوا رو بچه ها اثر میذاره. حالا در اون حد تبلیغاتی عمومی هم مسئله نخواهد. به هر حال باور و اعتقاداتی که به عنوان باور و اعتقادات مسیحی در اومده در اون سطح و رویه باز بسیاری از ادیان یه مقداری وضع بهتری داره، حداقل ظاهرش جنبه محبت و صلح و دوستی رو داره، و در اون حد اگر نگهش دارید و نوع افراطی و تندش نباشه اونقدر مسئله آفری نیست عزیز. درستی
شما همشه
میکنم
اگر از من یه بار
سوال پرسید من باید چیز شما پاسختون است که مثلا من و مادرت مسلمانیم، ما مسلمانیم، تموم شده را اون که اصلا جایی نداره، اصلا از اولش هم باید یه جوری چون که تو دختر مایی و دختر مسلمانی هستی، شما اصلا تو اون زمینه که نباید بچه هویت مذهبی میخواد، نام میخواد، و بعدش هم ما مسلمانیم، اونا مسیحیان، همه خوبن، ما مثل این که اون بابای توه، من بابای تو هم، اون بابای اونه، مامان توه، اون خونه اون هست، اون خونه ماست، و بچه ها باید نشون بدید که ما فقط با هم مختلف و متفاوتیم.